بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه مقدماتی درباره همین بحث فلسفه غرب شما گفتیم، یه مقدار دیگه از این مقدمات رو من با این جلسه هم ادامه میدم تا ببینیم که مقدمات تمام میشه یا نه، همین شد تا آخر تنسه این مقدمات بایست. خب من جلسه های بدونم بحث آزاداندیشی رو مبسل بحث کردم. آیه قرآن اگه یادتون باشه، یادتون هست که چند ست سال قبل برخواه بچه ها بودیم، بعد از زمان که میگذره، این معروفه میگه شیخ انصاری پنجشنبه ها همین سبک خود قوم کلاس حوزه تعطیل بوده تو نجف هم، ولی که شیخ وقتی جو این استاد میگه نقل کرده که وقتی شیخ شنبه اومده میگفته عوام شدیم، دو روز درس نخوندیم عوام شدیم. حالا ما که دیگه کلا عوام هستیم. حالا گفتم که خب توی ادای مقدمه من دوستا نکته اون بحث آزاداندیشی فکر کنم تقریبا تمام شد. نکاتی که میخواستم بگم گفتم، اون آیات و ایناش هم بحث کردیم و فکر میکنم نکاتی که میخواستم بگم گفتم. نکته دیگری که توی این بحث‌های فلسفی به نظرم مهمه این است که من اومدم بگم تصور مهمتر از تصدیقه. یعنی خیلی وقتا ما گیر داریم که صورت مسئله درست فهم بشه. اون صورت مسئله اگه درست فهم بشه، اینکه قبول کنیم یا نکنیم به راحتی میشه بری جلو. اون وقت تو این فضارم اون چالشی که من اینجا یادداشت کردم و یه مقدارم حالا میگم افرادم شما خندتون بگیره، چون من تجربه یه در واقع نماله یه استادی داشتیم و خلاصه ما این پیرنمون رو توی چیز چند تا بیشتر از شما پیرن پاره کرد، چه میگن دیگه ریشمون توی آسیا سفید نکردیم. ما اون موقع نکردیم، حالا الان که ریشمون توی آسیا سفید نشد، همینجوری سفید شد، تازه درک میکنیم منده خدا چی گفت. برخی چیزا حالا من اینجوری یادداشت کردم، مثلا نترسیدن از جهل بسیط. میگه نترسیدن از جهل بسیط چون غالب ما یه چیزهایی رو یاد گرفتیم و وقتی که کسی بیاد این یاد گرفتنمون رو به چالش بکشه فکر کنی، یعنی خیلی وقتا آدم دچار جهل مرکبه، بعد خروج از جهل مرکب به شدت اذیت کننده است. برای همین من جنش نترسم، ولی بترسید آها بودی جهل مرکب راحت زندگیتون رو بکن. ولی حالا اگه بری بحث فلسفه مجبورید از جهل مرکب بیاید بیرون. ولی وقتی خود از جهل مرکب بیاید بیرون، یه ضابطه استاد ما داشتیم تعبیر میکرد، من این تعبیر خیلی خوشم اومد. تعبیرش این بود که در اون مقدمات کار دارم میگم، تعبیرش این بود که با تقدم محکمات بر متشابهات. یعنی چی؟ خواهی تقایی محکم متشابه همه تو قرآن دیدید دیگه که آیه محکم متشابه شده. الان مطمئن بودن یه بحث قشنگ زیل همین آیه برن که چرا؟ خدا همه رو محکم نفرستاد، خب الله با نشاره فرستاد دعوا میشه، همه رو آیت محکم میفرستاد مشکل پیش نمیاد. الان اونجا توضیح میده که خدا اصلا محکم و تشابه به انسان ها برمیگرده. این نیستش که مثلا شما بگید این 20 آیه محکمه، این 50 آیه متشابهه. آیه الف برای بنده محکمه برای شما متشابه، آیه ب برای شما محکم برای من متشابه، متناسب با سطح درک ما، تحلیل های ما، مطالبی که تو ذهن ما هست. یه مطلب به شما میدن خیلی برای شما سرراسته، هر مطلب رو یه نفر دیگه میدن اصلا نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه، خیلی براش مبهمه. مخصوصا تو حوزه تخصصی وارد شد خیلی واضحه. یه مطلب فیزیک و فیزیکدان ها خیلی راحت بحث میکنن، به مواد دو ساعت توضیح بدن تا ببینیم چی شد. یه مطلب فلسفی شما کار فلسفی کردی، راحت تو کلاس ها استفاده میکنید، مطرح میکنید. یه کسی که فلسفه نخونده کلی باید بحث کنه و کلی هم قاطی میکنه، منظور معلومه دیگه. خب اون وقت تو هر مسیری که داریم حرکت میکنیم اون محکمات و متشابهات باید تشخیصی بدیم که ببینیم آقا متشابهات محکمات برگردیم نه محکمات و متشابهات. یعنی چی؟ یعنی ما تو فضای معرفه یه چیزایی داریم که خودمون باشیم و خودمون میدونیم که اشکال نداره، ولو که میشه روش اشکال کرد. مثال ساده همین بحث شکاکیته. آقا الان من میتونم استدلال کنم که من اینجا نیستم، میدونید که بحث بلدی یا نه این بحث شک. یعنی چی؟ یعنی میشه من اینقدر شما رو گیج کنم که شما شک کنید اصلا خودت هستی یا نیستی، ولی آدم میدونه خودشه. منظور معلومه این تو خیلی از بحثا به درد میخوره. یعنی گاهی وقتا بحثای کلاسیک ما رو میبره توی افق قرار میده، توی این افق به خاطر بحث کلاسیک چاره‌ای نداریم جز این گزینه یا این گزینه. در حالی که خودمون میبینیم که نه این گزینه هست نه این گزینه هست. این که گفتم نترسید از جهل بسیط، نترسید تو جهل مراکب، جلسه را فکر کنم بسیط گفتم که دوگانه های چیز ذهن ما سلب و ایجاب. یکیش مثلا اونها بود، یعنی شما از اول به ما گفتن مثلا همه مطالب همه دیدگاه یا صحیحه یا عمی، گفتن یا مثلا مشترک لفظی یا مشترک، از اول گفتن و یه چیزی میخوریم هر جوری تحلیل میکنیم ببینیم مشترک لفظی درست در میاد توش نه مشترک معنوی درست نمیاد. اما چون از روز اول گفتیم یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی، دیگه میگه طرفشو میگیریم. حالا مثال دارم میزنم، مثالی که میذاره ذهن اذیت کنه، یعنی خیلی وقتا این دوگانه‌های دسته‌بندی های ما درست نمیاد. اگه میدونی که این نیست، خب فعلا میدونی که این نیست، بپذیر که این نه اینه نه اینه. فعلا ما جهل بسیط داریم، نمیدونیم کدومشه. نیاز نیست حتما بگیم نه، چون ما از روز اول گفتیم یا این یا اون، فقط تو اینجا قرارش بدیم. اینم یه تذکر دیگه بود توی بحث که این امام صادق از این حدیث رو جلتر خونم اینه این من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق و این ذرک نخونم که این حدیثو علل باطل و این نفعک. تا اینش به نظرم سخت نیست، یعنی ما میتونیم یه مقدار انجام بدیم، حق رو ترجیح بدی ولو ضرر باشه، باطل هم کنار بذاری ولو به نفع باشه. اون فرازش اینجاست و الله یجوز منطق و که علمک. خیلی اینش مهمه. ببینید من چون تجربه خودم مثلا من فلسفه اسلامی گفتم شما دیگه دو سه دوره داشتم و شکاک بودم و خیلی صدرایی شدم بودم. وقتی خیلی صدرایی شدم خیلی جاها گیر داره، ولی انقدر همه با قاطعیت اینو میگن تو کلاس هم با قاطعیت میگن، آدم فرض رو برای میذاره که این درسته، بعد شروع میکنه دفاع کردن. یه جوری هم دفاع میکنه که مخاطب میگه بابا من نفهمیدم، این که خودش اینقدر چیز دیگه رو فهمیده اینو فهمیده. منظور معلومه این زیاد رخ میده برای ما تو مسائلی بی که یه کسی رو قبول داریم، حالا مثلا ملا صدر رو قبول داریم، حالا تو بحث سیاسی چون امام خمینی قبول داریم، تو بحث نمیدونم فقهی فلان کسی رو قبول داریم، خیلی قبولش داریم، اینقدر این قبول داشتن میره بالا تو ذهن ما که اگر خودمون با خودمون خلوت کنیم میدونیم که این حرف به این معناش غلطه، ولی یه جوری دفاع میکنیم که هیچ کس شک نمیکنه. یعنی اصلا مخاطب میگه این که قطعا درسته. درستم نکته رو برسونم یا نه؟ تا حالا براتون رخ نداده این کاری بلی تو زندگیتون اینجوری موارد زیاد پیدا میکنید؟ بعد من خیلی اصلا تازگی ها میگم بابا این اینجوری نیستا، بعد وقتی که نیست همه دفعه اعصابشون خرد میشه، ناراحت میشن اینا. یه مقاله هم نوشته بودیم رد شد کاملا به خاطر همین که یه چیزایی که همه میگفتن اصلا نشون داده بابا نیست، ببین اینجاش نیست، این گیره هستا. حالا خلاصه میخوام بگم که اینم یه نکته ای توی بحثا، خلاصه انتظار داشته باشید ما یه چیزی بگیم که خلاف همه باشه. اما برای اینکه از این طرف اون بر با نیافتید، یه نکته دیگه که یادداشت کردم، یه نظری دارم ان شاءالله تو برنامه 50 سالی دیستا و هست دارم تفکرش کنم به مقاله، ولی هنوز که فرصت نشده ولی حتما مطلبشو میگم.
50 سالی
دیستا، حالا بخاطر شما 50 سالی دم 500 سال من هم جلو کانه با اینجوریه تا به سبر برسه به چند برنامه بعد 5 ساله هست، 5 ساله دولت من برای 5 ساله نهیم، 50 ساله هست نه خب این تز خودمه، یعنی دیدگاه من یه تحلیل بعدو شناسی من خودمه. حالا عرض می‌کنم خدمت شما به نظر میرسه چون بحثی که من همین درسی که من دارم اختزای نسلی‌گرایی توش خیلی بالاست، خودم که دوری شکاکیت داشتم هیچ چیزی همینا مضاعف میشه که یک ملت کلا میدین و بی همه چی بشه. منتها این نظریه در واقع میخوام بگم بکنیم شکاکیت واقعا مسیر اشتباهیه. نسلی‌گرایی که محصول شکاکیته به لحاظ معرفتی ما یه خلط مهمه، ما خلطه رو دارم دوزه میدنم که کجاست که افراد زمین میخورن. این حروبه به نظرم تو ذهن شما باشه، هرچی برید جلو هرچی نمیدونم بزننتون این من رو منتون بکنن خیالتون راحته که چیزه. خلاصه نظام عالم به هم نمیخوره چون من همه چی برام منظرم معلوم در دقیقی که تخوام بگم دیگه ها یا نه یعنی شما ببینید چون بحثای فلسفی ها من درسی بگیرم جامعه شناسی من همین دیگه درس میگم همش اقتضاش به شدت نسبی گراییه، ولی حالا ما نسبی گرایی غلطه و واقعا ما معرفت هایی داریم. من اسم حرف کشتم روشه کرد یه معرفت ادعا این است که این هم در مورد تک تک آدم ها صادقه، هم در مورد دانش های مختلف صادقه. یعنی هم شخص شما هر کدومتون با این مدل معرفتی زندگی میکنید، نظام معرفتون اینه، هم هر نظام دانش، فقه، اقتصاد، فیزیک، یعنی نظام های دانشی هم که لزوماً رفت به هم نداره، شما که علوم اسلامی، دینی، غربی، شرقی، همشون از این قاعده تبعیت میکنن. اون قاعده چیه؟ ببینید، معرفت ما به نحو کره رشد میکنه. رشد میکنه یعنی چی؟ یعنی، تمثیل کره رو آوردن که منظور رو برسونن. ببینید، شما یک کره که داشته باشید، یک کره دایره میگیشم باید کره شما تظاهر کنید. توی کره
آسیب ترین نقاطش کجاست؟
چی؟
یه ذره بخواد بخوره خرابش کنه. آسیب بشه دیگه. آسیب ناپذیر ترین نقاطش کجاست؟ مرکزش. هر چی شما به سمت مرکز کره برید، این از ضربات بیشتر میمنه. درسته؟ سر. بیشترین فاصله ها کجاست؟
تو سر.
کمترین فاصله ها کجاست؟ هر چی دوباره شما به سمت مرکز میرید، فاصله ها درست هم کم میشه. درسته؟ تمام معرفت های مایید. معرفت ما اضافه میشه. اضافه میشه چه چیزی رو بوده؟ یعنی شما مثلا 5 ساله بودید، الان مثلا 30 ساله اید. تو این فرایند چه چیزی رخ داده؟ تو حوزه‌ای که دارید کار معرفتی می‌کنید. یه کسی اصلا رفته مثلا بقالی کار معرفتی نمی‌کنه. ولی شما مثلا تو رشته فلسفه وارد شدید، تو رشته فقه یه رشته وارد شدید. تو این رشته دارید پیشرفت می‌کنید، چه چیزی رخ داده؟ ببینید این کره معرفت شما بزرگ شده. این کره که بزرگ میشه دو تا واقعه با هم توش رخ میده. یکی خیلی از چیزهایی که یه زمان کاملا محل نزاع بود، آسیب‌پذیر بود، نمی‌دونستید هست یا نیست، الان برای شما مثل روز روشنه. یک ذره هم چنین قدرت ندارید. درسته؟ یعنی شما خیلی بحثا رو اولی که تو رشته هر رشته ای کار میکردید واقعا براتون سوال بوده. الان اصلا کسی سوال بگذارید یا تو فلان کلاس اول درس بخون، کلاس دوم درس بخون، بعد با هم صحبت کنیم. ولی در این حال که این هست یه عالمه سوال دیگه ایجاد شده که اختلاف اینها با اختلاف این اصلا قابل مقایسه نیست. معلومه؟ یعنی شما هم اون وقت این سطح دور آسیب پذیره، یعنی همون دعوایی که شما اینجا داشتید حالا چند برابر شد بگید. یعنی حالا الان قبلا بین این و این دعوا بود، دو طرف سطحش اختلاف بود، الان اختلاف خیلی فاصله زیادتر شده. در این حال همه تمام فضای شکوکه در این است که زوم میکنن روی سطح. مادام پیش رو سطح زوم کنی همیشه دعواست، دعوا روز به روز شدیدتر میشه، هیچ وقت حل نمیشه، چون مادام که روز سطحه، سطح محل دعواست. اما حواستون باشه یه مدت که میگذره این سطح میره توی کره رشد کنه، این سطح خودش میره داخل. یعنی مثلا شما یه مدت مفصلی دعواست، مثلا فیزیک بزنم، مثلا که قاعدا میگن مثال نداره، میگم اعضایی که میگن مثال نداره مثال میزنم، میگن فیزیک آقا این همه اختلاف هست، میگم همه اختلاف نیا کنید. یه زمان دعوا بود که زمین مسطح یا کرویه. الان من تازه شنیدم یه عده شروع کردن دفاع کردن از زمین مسطحه. اینا که شروع کردن دفاع کردن از زمین مسطحه خیلی بی‌سوادن. اطلاعات عمومی عادی آدم داشته باشه براش مثل روز روشنه که مسطح نیست. به قول این چیزی که میگم کافیه که یک رفیق داشته باشه آمریکا باشه بهش زنگ بزن بگو الان چه روز یا شبه دیگه. یعنی اینقدر شواهد دست به دست هم داده تو فضای فیزیک و غیر فیزیک که الان پرونده مسئله بسته شده. ولی یه زمان پروندهش خیلی جدی بود. فکر کنم صاحب حدقه میگه که اصلا کسی بگه زمین کرویه با اولیات قرآن درگیر شده. یه کسی از این بزرگان فقه یه موضع خیلی تون اینجا داره. صاحب حدقه فکر کنم. ولی شما الان میتونید که آقا این بنده خدا به خاطر اون زمانی بود که حوزه دانش اینجا بود. الان برای امروز ما اینقدر ماهواره ها نگاه کردن اینقدر تونستن منظور رو رسونن. یعنی تو فضای فیزیک دعوا تمام شده است. این دعوا رو کسی بخواد دوباره از نو زنده کنه میگم تو برو یکم فیزیک بخون. اینقدر اطلاعات ما این وسط داریم که جا نمیذاره شما این سوال مطرح کنید. منظورم معلومه دیگه. همین که شما تو فعل تو هر جا مثلا من یادم این بحث حجاب این آقای ترکاشان که کتاب معروفش نوشته و ما هم نقدش کردیم موندم چی استدلال بیارم. واضحات واضح داره زیر سوال میبره. بعد شما وقتی واضحات زیر سوال میبره بعد فن زیر سوال بردن بردن اینو متوجه بشید. بعد میگم تو این استدلال میدونید کتابش رو میگن اینه طور باشن شجاع چی سرد چی؟ بله من چند دارم نرداش کردم. من حالا مثلا حالا باید بفهم این چی کار میکنه واضحات زیر سوال میبره. بعد با یه مثال به نظر رسید این مثال رو هر جا میگم بیه کل این کاسه گذاشت به هم میخوره. اون موقع که باش مناظر داشته این مثال رو ذهن نرسیده گفتم ببینید آخه چرا ایشون چیکار میکنه؟ نصف کتاب هی شاهد میاره مردم زمان پیامبر همه لخت و پتی بودن، کسی لباس نمی پوشیده، لباس یه چیز خیلی پدیده نادر بوده. یه عالمه شاهد میاره زمان نزول وحی و اینا. بعدش میگه خب حالا الان پیامبر میخواد بگه لباس بپوش، چقدر لباس میگه بپوش؟ میگه لونگ ببن یا میگه موهات هم ببوشون. مثلا اون کاری که کتاب خیلی اثرگذاره اینه، یه عالمه شاهد آورده که زمان پیامبر آقا تو طوافشون عریان طواف می‌کردن، دیگه شما بقیه جا تکشو بخون. بعد ببین لباسی که طواف هست لباسه اون زمان بوده، یه لباس هم نبوده دیگه، چهار تا پارچه می‌بستن. هی شواهد دیگه میاد اراس میگه اون و طواف عریان شد، یه آیه قرآن مفصلی گفتن ما کان صلاتهم عند الله محمد از زیر این گفتن آره طواف عریان می‌کردن. آقا طوافشون عریان بوده، عادتشون چی بوده؟ بعد شواهد همینجور ردیف کرده، یه آدم کتاب میخونه اگه اطلاع نداشته باشه شوخی بهش وارد میشه. من اونجا یه مثالی که زدم که خواستم خوب چیز بشه کل کاسه گوزه اینو برم دادم، گفتم شما در نظر بگیرید امروز توی جهان معاصر یه کسی توی روستایی که نه تلویزیون هست نه هیچ خبری نیست زندگی میکنه بی خبره، یه کسی در اروپا میدید اروپا مناطق لختی داره میدونن، یه مناطقی هست محصور کلن لباس رو میذارن کنار و اینا هم اجازه ندارن از اون منطقه خوشو بیان توی شهر، اگه بیان توی شهر دعوای با پلیس اینا چیز میشه. بعد مثلا ساحل وقتی رتبه که دریاچه ها دریاها مثلا تا 100 متر در اختیار ایناست، بعد یه بار اینا تظاهرات کردن میشه 150 متر، یعنی من خودشون دعوا دارم اینا 100 متر بعد دیگه نمیتونن جوری، ولی کاملا 100 درصد درن نمیگردن. آقا یه کسی بره تو اروپا اینا که میگردن با چیز با ماشین میرن نمیدونم با همین امکان تکنولوژی مدرن هم همونجا هست، حالا لباس نمیپوشن اینا. بعد حالا یه کسی دوربین هر کسی برداره بره این مناطق لختی تو جاهای مختلف اروپا شروع کنه عکس گرفتن تو موقعیت های مختلف در حال غذا درست کردن در حال خوابیدن در حال رفتن در حال کلاس درس موقعیت مختلف عکس بگیره مثلا 1000 تا عکس، بعد تو اینا یک دو سه تا عکس یه جوری بنداز که اینا که لباس دادن رو کنار عکس بیفتن. بعد بیاد به این بنده خدا که تو روستا زندگی میکنه که ما میدونی کلا تو اروپا همه لختن اصلا یا لباس نمیپوشن که ملت هر کدوم آدمای لباس میپوشن، این آدم با دیدن 1000 تا عکس دور راست میگه دیگه، ولی شما هیچ وقت نمیگه راست میگه. چرا نمیگه راست میگه؟ چون در قبال این 1000 تا هست میلیون ها عکس دیدید که لباس میپوشن، منظور معلومه؟ یعنی این کره داره این کره رو توضیح میدم، این کسی که اطلاعاتش کمه تو حوزه که اطلاعاتش کمه با چی داری؟ مثلا با داستان طواف عریان چیه؟ بعد یکی بشه یه مقاله اصلا حاصل فیلم بخونش آقا داستان طواف عریان چی بوده؟ اصلا داستان چرا تابلو شده؟ اصلا آیا یه رسمی بوده؟ یا یه استثنایی بوده که توی این استثنای فضای خاصی بوده؟ یه دعوایی بوده در واقع، یعنی شما میخوام این شواهد رو یکی یکی باید بشه بحث کنی بیان از که باید داستان این بوده این بوده این بوده یکی یکی توضیح بدی، وقتی یکی یکی توضیح دادی مخاطب هم بابا این خبرها نیستش یه حجاب. من اونجا اولی که مناظره گفتم 1400 ساله این همه حکومت های شهوتران یزید و ولید و فلان و بیسار بهمان نتونستن بگن حجاب نبود حجاب نیست، حدیث جعل نکردن که حجاب نیست و تو بعد 1600 سال فهمید حجاب نبوده و اشتباه کردی یا خواهی داشت که عمر این حجاب را انداخت داشته، یعنی عمر را انداخت ولید و یزید و همه اینا هم محکم برستدن پای این حجابه، همونه که رقاصه و نمیدونم چیزن رو داشتن. خب اگه آخر باب دل حکومت ها نیستش که بی حجابی آزاد بشه، منظور معلومه؟ یعنی این علمای درباریش را نمیدن همچه حرفی بزنن، بعد تو یه دفعه بعد 1600 سال داری میگی اینه منظورم اینا، یعنی شما انباش معرفت رو توجه کنید خیلی وقتا موضوع حل میشه، انباش معرفت که توی حوزه حضور داره جدیه فعاله. یه بار شما میگه مثلا یه مسئله حاشیه فرعی فقهیه یا یعنی حجاب مسئله هر روز زن و مرد هاست توی جامعه، یعنی حجاب مسئله است که مثلا میگه مثلا پیامبر گفتش که نفهمیده یا عمر عوض کرد ائمه اهل بیت ما هم همشون رفتن طرف عمر، منظورم معلومه؟ یعنی شما شواهدی که میخوای بذاری گاهی وقتا میگی بابا اینجا یه کره است، تو داری یه شاهد میاری بله آسیب پذیر اینجا زر کار برای کی آسیب پذیره؟ برای اینکه کرهش اینقدر باشه، اما شما کره رو اینجا قرار بدین اصلا کلا مسئله حل میشه.
بله خیلی وقتا علوم به اصل ضرورت همون مرکزه
هست، هیچی نداریم یک مرکز به معنی من دارم میگم مرکز رو ببینید برای هر کدوم مرکز من دارم میگم اینجا محکماته نه مسلمات، اینجا من فرق داره. جالبه تمام اینه که خیلی مثلا میگن زمین مرکزی، زمین مرکزی از اولش هم جزء مسلمات بوده نه محکمات، یعنی از همون روز اول که زمین مرکزی مطرح شده مخالف داشته جریانی اومد گفت بعد شما ادله زمین مرکزی همون روزش پیش مراجعه داشتن اینا خیلی مهمه بالا تاریخ علم. یه شد تاریخ علم اینا همش یعنی فعلا جامعه علمی رو توافق کرده. همون موقع هم میده آدم مخالف داره. ولی فکر محکم بود یعنی مسئله که ولی جامعه علمی حل شده است. حل معرفتی، نه حل توافقی. نه حل که یه آدمه مثلا شیخ طوسی اومده حرف زده همه پیرو شیخ طوسی شدن. این یه مرکز علم نمیره
اصلا تو وجود اصلا مجسمات
اصلا جز مسلمات نیست. یعنی مسلمات اصلا مشابهات نه نیست. همین الان هم مقاول نیست. شما ببینید بعد از مولا سرتا
قبول شده میگم اصلا تو ماهیت قبل
من که اصلا قبولش ندارم.
خب این مولا سرتا اون تولید جدیدی که میکنه به خاطر ضربه میزنه اون محکماتی که قبلش بود.
محکمی نبوده، مسلمات بوده. همین نکته من اینه. ببین محکم اصلا نمیگه ضربه بزنه. من گفتم محکم محکمات این ندارن کارا. اصلا ضربه پذیر نیستن. ملاک تفکیک رو ببینید. من نمیخوام الان ببینید یه ما شما دارید اول سوال بکنید تو مقام قضاوت کردن من توی مقام نیستم. من فقط واقعا این فضای نسبی گرایی رو بدونید که این فضای معرفت ما اینجوریه. وقتی این رو بدونید که آدمی آرام میشه. ممکنه تو موردش کنید که ما هم بحث کنیم ها.
چیزا بالاخره اون محکمات ما
محکمات هر کسی میاد زیر خودش. اصلا میگم من تو مصداقی نمیخوام وارد بشم. چون تو مصداق دعوا پیش میاد. میگن شما ببینید تو فضای فقه شما کجاست یه کسی بیاد اشکال فقهی بکنه میگه ببخشید تو بی سوادی تو میگم که من بخوام بعد اشکال بکن نشده برای تو نیست مثلا درسی خارج رو میرید بعد دیدی که اشکال میکنه همه تری داشت که بابا تو دست دخلی چه اشکال میکنی ولی از اون طرف تازه باید اشکال میکنه آدم میگه راست میگه ما تالوی اشکال فقه نکرده بودیم نکته من اینه ها اونجایی که جمعه نه از اون فضای تعصبشون بعد تو فضای تعصب میگن آقای فلانی اشکال نکن دیدید دیگه نمیخوام اونو بگم ها عرف اوغلا تو اینجا میگن تو درس نخونده اشکال میکنی من منظورم اینه هر جا وارد بشی اینه خودت تو خودت رو وارد بشی اینه مثلا شخصی چون خودت رو نگاه کنید برید بچه بودید خیلی زیاد براتون سوال بود الان خیلی زیاد براتون اصلا سوال نیست یعنی واضح صورت مسئله براتون حل شده است نه اینکه راضی شدید ها یه بار مثلا الان بذارید مثلا میگم ولایت فقیه رو من بچه بودم خیلی برام سوال بود الان برام حل شده آقا واقعا برات حل شد یا نه انقدر همه جا میگفتن ولایت رو تو ولایت اعلام میکردی اینو نمیخوام بگم نه فضای معرفت به این مثال بزنم من بچه دوم ابتدایی بودم معلم های تابلو نوشتش مثلا 27 منهای 52 مثلا من دانش آموزی که پای تابلو بود نوشت 2 از 7 میشه 5 5 از 2 میشه 3 شد 35 منم به عنوان دانش آموز زرنگ کلاس دست اول کردم گفتم غلطه گفت چی میشه گفتم جواب نداره این سوال غلطه اصلا جواب نداره معلم یه جریزه بهم داد همین کنه یادم خب جواب داشت نداشت به متناسب با سطح بچه ابتدایی که تازه شمارش یاد گرفته تازه جواب تفریق یاد گرفته نمیدونش عدد منفی بگی جواب نداشت معلم تشویق کرد ولی خود من الان مثل روز روشنه برام جواب داشت جواب منفی هم داشت منظور معلومه ما تو فضای دانش علم شما یه زمانی بود تو فضای ریاضیات میگفتن اصلا رادیکال دو غلطه جواب نداره امکان نداره الان میگن رادیکال دو دیگه چی رادیکال منفی دو هم اعداد اسم جدا از اسم دست بندی میکنن و بحث میکنن سرش آقا رادیکال منفی دو دیگه خیلی نامه رادیکال دو شما اجمالا میدید میدونید یعنی دانش میره جلو وقتی میره جلو تو فضای شو تو فضای ریاضیدان ها بگه رادیکال منفی دو که معلومه غلطه میخوا آقا تو درس نخوندی بیا بیا یا مثلا ده به توان منفی چهار و نیم آقا توان که منفی نمیشه توان که اعشاری نمیشه ها ده به منفی چهار یعنی چی من این چیزی مقاله داشتم اونجا کسی استدلال کرده بود بابا بحث تخصصیه گفتم این فرمول رو توی این ماشین حسابی پیشرفته بزنید ماشین حساب این ماشین حساب دیگه من که نیستم اینو بزنید اینو در این ظرف کنید در این بزنید جوابش میاد 10 تا منفی 4 همونجا میزنید میزنید 10 تا منفی 4 نیم حالا این 10 تا منفی 4 نیم یعنی اصلا چرت و پرت داره میگه ماشین حساب که ماشین حساب که مثلا منده چرت و پرت میگه یا نه اگه شما تو ریاضیات برید میگه آقا توان منفی یعنی یک بر او توان اعشاری یعنی چی؟ توضیح میدن برای شما همون گونه که یه زمان ما توی ریاضیات سنتی خودمون کردن هستش میگن آقا عدد از چند شروع میشه؟ بهتون نفت ریاضی خود میدن از دو از دو میگن شروع میشه یک هم عدد نیست عدد از دو چون عاده شمارنده است بعد حالا دو نیم عدده یا نه؟ منفی سه و هفته هم چی؟
رادیکال دو چی؟
بابا واقعا این ریاضیدان ها واقعا این ها عدد میدونن، واقعا باش معامله عدد میکنن. شما یه مبنایی داشتید، مبنای شما اون موقع با اطلاعات شما این دور آیه طبیعی گفتن زوج و فرد دیگه، تو اون سنسا درست میایی جلو میایی جلو. الان برای ریاضیدان ها واضحه اعداد صحیح، اعداد گویا، اعداد گم، اعداد همینجور اعداد اومده دارن باش کار میکنن میرن جلو. تو دانش ریاضی یه چیزی اینجاست، شما اینجا تو دانش ریاضی کسی بخواد اینجا مناقشه کنه میگن بی‌سوادش. من دارم میگم ولی نه، همین الان شما تو ریاضی میشه دعوای سنگین تو این دور سر مرزاش هست، تو هر رشته‌ای که وارد بشید تو فیزیک میری کوانتومیا و نمیدونم اینشتینیا دعوای شدید دارن سر ماهیت جسم فیزیکی دو طرف، اما دو طرف شد ده ها حرف مشترک دارن. یعنی اینا که با هم دعواشون این میگه تو کلا غلط میگی، میگه تو کلا غلط میگی، هزاران مسئله با هم توافق دارن. این من به نظرم اگه آدم توجه گروش کنه این منفعت فقط نکته من اینه، هر وقت دیدید خیلی دچار تزلزل شدید بدونید اینجا دارید الان حرکت میکنید، همون هر جایی هستید برگرد تو خودت، برو اینجا خودت مرکز خودت ببین چه چیزی هست برات که اصلا مولا دردش نمیره.
شخصی میشه
چیز؟ تو مسئله شخصی، تو مسئله نظامات گفتم همه جا حتما ادامه پیدا میشه. تو نظامات دانش شما گفت فقه، تو فقه بذار یه جایی رو بذار جلو، میگه هیچ فقیه ای نیست این حرف قبول در کنه. تو فلسفه همه جا داریم این چیزا، مثلا از سالش امتنان تنبوز از اینجا بگیرید، فقط امتنان تنبوز خیلی قواعد منطقی خیلی رو وارد میشی، ما مثلا قابل مناقشه زین قاعده. ببین ما همش داریم نگاه وجود خدا یا انکار خدا، بعد شما وارد دعوای وجود انکار خدا شید، تو خود وجود مثلا شما وارد فلسفه اسلامی میشید، مثلا وجود خدا انکار خدا مسئله تمام شده است. دعوا سر این است که خدا وحدت شخصیه یا وحدت تشکیکیه، یا تو فضای فلسفه اسلامی، یعنی تو فضای فلسفه اسلامی کسی درست وارد چه بگه سوال هست برای من که خدا وجود داره یا نه، میشه تو فلسفه اسلامی خوب نخوندی. منظور معلومه، یعنی انقدر بحث و زوایای مختلفش اومده جلو که همه مطرح نشده. حالا ممکنه یه زاویه دیگری از این بحثی مطرح بشه، اون زاویه افق دیگری باز کنه. حالا در نکته کلی معلوم شد، من بودم این توجه کنید که معرفت رو شکارده میکنه چه چیزی میشه. ببینید خیلی این شد اولین باری که به ذهنم خطور کرد این بود، یکی از بزرگان رو بوده یادم نیست همه میکی بود سلیه من افراد خیلی معروف رو حوزه بود، ولی حرفی زده بود این اونوری ها خیلی وهابی ها خیلی بول گرفته بودن، گفته اختلاف فقهای شیعه با همدیگه بیشتر از اختلاف شیعه و سنیه. بعد اونوری هم بول گرفته بودن ببین اینا خودشون با هم انقدر دعوا دارن از ما بیشتر دعوا اشکال معلومه دیگه. گفتم ببینید چرا اختلاف بیشتره، آقا این کره فقه اهل سنت، این کره فقه شیعه، اختلاف فقهای ما با هم بیشتره، اما همین فقها که با هم بیشتر اختلاف دارن اینقدر با هم اشتراک دارن که شما میدونید توی مسجد وارد چی بدونید که بگید مرجع چیه مسئله بگید، میدونید نه میدونید مسئله فقهی نماز تو چی رو بخون، روزه تو چی رو بگیر، نمیتونید بگید نه چقدر مسئله میتونید بگید که نیازی به اختلاف اشاره بکنیم. ولی شما هست توی مسجد وارد میشید در نماز میخونید هم شیعه سنی، حالا اختلاف شیعه با هم بیشتره یا اختلاف شیعه و سنی، درست منظورم رسونم؟ یعنی آقا درسته اختلاف اینا چون فقه چون این ندروش نکرده کم داره، ولی همین جایی ما با این جای اینا کاملا معلومه که این فقه شیعه هست اون سنیه. منظور معلومه زیاد میگم ببین این های یه نوع نگاهیست که وقتی شما تمرکز کنید رو این جای این حوزه معرفت هی مرتب تو بعضا شکاکیت و نسبیگرایی هیچی به هیچی نیست میفتید، بعد همینجا توجه میکنه با مغز معرفت، مرکز معرفت میره
که نکات شیرین هم بگم برای نکات اجتماعی این خیلی معرفتی نیست ولی بحثی معرفتی تو حوزه اجتماع. ببینید من چند تا حالت میزن آقا خلاصه یه آدم ملحده، یعنی منکر خدا همه چی، اصلا ماتریالیست، ایدئالیست، ماتریالیست که کاملا غیر ماده قبول نداره و معنویت گرا، یعنی خلاصه ماورا هم یه خبری، معنویت هم خبری هست. دوباره این معنیت گرایی میشه مثلا خدا گرا یا خدا پرست یا نه خدا قبول نداشته باشه مثلا مشرک. دوباره این خدا گرایی شما میگه دین الهی یا نه دین غیر الهی، خدای هست ولی دین نفرستاده، چه تظاهر کرده دین الهی میگه مثلا مسلمان یا مسیحی؟ مسلمان میگی شیعه سنی، شیعه میگه انقلابی ضد انقلاب با تو ایران برسی، انقلابی میگه چپ راست.
انصافا دعوای چپ و راست تندتر و شدیدتر و اعصاب خرد کنتره یا دعوای مثلا مسلمان و مسیحی، یا دعوای نمیدونم خداگرا و مشترک؟ تو بلد اجتماعی دارم میگم، هرچی میریم اینجا با اینکه اشتراکات به مراتب زیاد میشه، یعنی اشتراک یه چپ و راست اینجا که من گذاشتم با اشتراک مثلا یه دین الهی مثلا بودایی با یه چقدر کمه اشتراک این دوتا در قبال اشتراک دوتا، ولی چقدر بین این دوتا دعواست و چقدر کمتر بین این دوتا دعواست؟ منظور معلومه؟ چرا این رخ میده؟ این نکته من همین رشد کلی معرفته، یعنی این سطحی که داره بزرگ میشه یه فاصله هایی رو دور میکنه که این فاصله خیلی به چشم میاد. در مثلا آقا اینا میگن وحدت شیعه و سنی، خب آقا مثلا عمر قبول داره، مثلا خود امام اینا مثلا طرفدار عمر، مثلا عمر خوش میاد مثلا، یا چرا میگن وحدت شیعه و سنی؟ میگن بابا ما شیعه و سنی انقدر هم بعد الان شما نگاه کنید مثلا میگه عرب ها با یهودی، این عرب های سنی میرن با یهودی ها دست دست هم میدن که این شیعیان بزنن. آها خیلی نامعقول کار شما بابا، اشتراک ما خیلی بیشتره تا به اشتراکون با اون یکی. مثلا من چه نگاه میکنم؟ این تحلیل جامعه شناختی ها، به خاطر اینکه هرچی اشتراکات زیادتر بشه دعوای هویتی میشه. یعنی چی؟ یعنی همینجا رو بگم آقای سنی میگه تو مسلمونی به ابوبکر چیزی میگی؟ ما میگه تو مسلمونی جانشین علی قبول نمی کنی؟ صد نه به اون مسیحیه، حد اقل میگه که علی سعود داره داره از این اسلامی هست. منظر معلومه؟ همینجا بریم تو انقلابی هستی میری طرف مثلا با آمریکا میگی مذاکره کن، صد نه به اون زده انقلابه. تو نظر منظر رو برسونم؟ یعنی این دعواها چون محل نزاع خیلی تو سطح و جلو چشم ماست، خیلی ما را اصلا دور میکنه، در حالی که ما اگه با هم اینقدر دعوا داریم به شدت با هم مشترکیم. حالا معلوم شد چی میخوام بگم؟ این نقطه خیلی سمرات اجتماعی رو داره، مثلا توی دعوای زناشویی. من زناشویی که هم در حال خودتون هم مثلا دیگران که میرید تو فایل دعواست، هر وقت بخواید چیز کنید توجه کنید، اتفاقا زن و شوهر به خاطر کثرت مسائل مشترکشون با هم دعواشون میشن، نه به خاطر کثرت اختلافاتشون. یا با این دید که من گفتم نگاه کنید، مثلا مثال ساده شو بگم، مثلا یک فامیلی اون دعوا شده بود با شوهرش خانومه، بعدش میگفت اشکال میگه چرا شوهر من فلان جا فلان کارو کرده، بهش گفتم گفت برادرت فلان موقعیت همین کار کرد بدترش هم کرد، آره ولی که شوهرم نیست. ببین این کار رو برادرت کرده اعتراض نمی کنی، شوهرت کرده اعتراض می کنی، یعنی سطح انتظار، سطح یگانگی با شوهرت خیلی بالا رفته، تو این سطح یگانگی انتظار این رفتار رو نداری ازش، اما سطح یگانگی تو با برادرت خیلی کم داری، از آدمی که بود من نیست دل کنم من از سراغه و با برادرم زندگی کنم، با اونا زندگی کنم. گفتم ببین اون برادرت که تو فکر کنی خیلی هم نزدیکتری، از این شوهرت دورتری ازش. تونستم منظرم برسونم؟ یعنی افراد هر چقدر به هم نزدیکتر میشه دعواشون هم شدیدتر میشه. در همین این قدم با این نگاه های قرآن رو بخواید خیلی عجب غیره، ما فهم کنیم سن که قرآن گفته برادر باشید با هم، یعنی با هم خوب و صلح و صفا باشید، معنی برادری که این نیست، برادر باشید یعنی خیلی همدیگه رو نکشید، نزنید بکشید. این طرفت ها دونن مؤمن اقتتلو فصل رو بین ما این نبن مؤمن اخوه، بابا شما هم برادر همدیگه رو نکشید دیگه. منظر معلومه؟ او برادر بیشتر هم دعواشو میشه غریبه ها، شما برادر داشتید یا نداشتید؟ برادر اگه سن نزدیک داشته باشید تجربه علاقات داشته باشید، درست منظرم درست یا نه؟ یعنی اون مقدار که آدم با برادرش دعوا میکنه تو عمرش با هیچ دیگه دعوا نمیکنه، اما این نکتهش اینه که پس دیگه برادر من مهمترین دشمنه منه. منظورم معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی اتفاقا همین برادرش که برادرته وقتی باشه پای جونش هم آدم میذاره براش، همین بیشتری نبودم. این یه فرمول کلی بوده توی روشت کنم خیلی از افق تقریبا عوض میکنم، ما فکر کنیم اونا که خیلی بیشتر با هم دعوا میکنن بیشتر با هم اختلاف دارند،
ادامه این است که بلاز از این نکته من جامعه شناختی ها نه منطقی بگم بلاز جامعه شناختی حواستون باشه اونایی که با هم بیشتر دعوا میکنن بیشتر با هم اشتراک دارن هر چی اشتراک کم بشه دعوا هم خود خود کم بشه
اشتراک کجا بعضی وقتا باعث میشه که این اختلافات تاثیرش بیشتر بشه. بله یعنی اونم هست نفرد بخاطر این اشتراکه.
بله نه من فقط در این سطح سلبیش رو میگم وگرنه خود اشتراکات که انسان رو روش میده هم گرایی میاره ازاد فایده داره اون نمیخوام انکار کنم. من خواهم حواستون باشه این طرف منفی که خیلی وقتا به چشم افراد میاد روی طرف به شدت مثبتی سوار شده. من نکتم این بود این شکاکیته این چرا آدم وقتی یه آلم درس بخونه شکاک میشه؟ چرا بچه یه نمیدونم تشتاری شکاک نمیشه؟ چون حجم دانش درست شما که موجب شده این کره دانش رو بزرگ بشه زیاد شده. اگه کره دانش رو بزرگ نمیشه اینقدر شک نمیگرد. من این دیگر دارم میگم. میگم تو این داستان به این داخل کره نگاه کنید. ما همیشه تو سطح کره ایم میشکنیم موارد اختلاف رو. خب مثلا امثال امام و این ها که وقتی میخوان یا آقا میخوان وقتی بحثی و سنی بگن میشکنن موارد اشتراک رو. حالا شما بشمارید موارد اختلاف رو کاری نداره هر کدوم بشمارید اتفاقا تو مقام شمارش هر چی اشتراک زیاد باشه اختلاف خیلی فاصله های شدید تر ایجاد میکنه. من گفتم این خب یک گرید جامعه شناختی هم زدیم برات. خب این دیگه تقریبا مهمترین مقدماتی که میخواستم بگم گفتم. بریم سراغ بحث فلسفه. خب فلسفه رو از غالبا یونان باستان شروع میکنن. ما این سنت غلط رو ادامه میدیم که چاره نداریم خالش هم نداریم به یه سنت جرسی درست کنیم بخوام سنت غلط رایج در جهان این است که شما یه دوره یونان باستان دارید بعد حالا غالبا مختلف دوتون نمیگیم چون دوباره بیشتر دنجه گفت نمیدونم روابیون و کی و کی میاد تا میرسه به قرون وسطا که این هم ما نمیگیم میاد میرسه به دکارت بعد از دکارت تا کانت به این میاد فلسفه جدید کانت و مثلا حتی هگل و اینا بعدش میاد تو قرن بیستم و اصطلاح میاد فلسفه معاصر. من که گفتم شما در ترمومش تا طالب کهگلش هم نمیرسیم چه برسه به اکانت رو میرسم ولی به محاسبی اصلا نمیرسم نمیم هایدگر رو نمیدونم فرضی تحلیلی و این جرم دو دو جرم مهم هم که تو محاسب میگن به جرم تحلیلی یکم اکسیستانسیالیسم. خب حالا من که کتاب تو جلسه رو معرفی کردم عمدش ناظر به همینه یعنی از دکارت تا از این محاسب رو میاده اوکی درست شد پیش برسیم. خب چرا یونان باستان شروع کنیم؟ حالا تو یونان باستان هم دو تا آدم خیلی مهم داریم. یه افلاطون داریم یه ارسطو داریم که من در یه مرد داریم براتون توضیح خواهم دارم قبل از اینکه میشه سی دیگه دارم قبل از اینا سقراط استاد افلاطون قبل اینکه بوده دیگه همون یونان باستان اونه که پیش سقراطیان تو کدام یاد پیش سقراطیان یعنی سقراط شروع میشه. خب بدونید کلمه فلسفه کجا اومده دیگه داستان هم میدونید دیگه نمیدونید یعنی قبل از اینا سوپرستاری ها بودن سوپرستاری ها گفتن ما سوفیستیم سوفیستیم دانشمند سقراط گفتش که من اصلا دانش ندارم من تو جهلم من دانش را دوست دارم فیلو یعنی دوست دارم فیلو سوفیست و فیلسوف صوفی من دوست دارم دانشم خب فیلسوفی صوفیا میشه دانش فیلسوفیا میشه دوست دارم دانش. خب این سوالات تبلکی که کتاب نداره شروع این کسی که فلسفه درانداخت کتاب نداره افلاطون هم یک کتابش در کاریه سر کاری اعتماد افلاطون خیلی دارم خیلی گوزش دارم فلسفه سبکش دیالکتیه سر کاری با فهمی که محاله ما فهممون به شدت ارسطویه ده کلا فلسفه ارسطوییه ما این عیزت به سر کار بینیم افلاطون سبکش گفتگوه اصلا کتاباش رو بسید نمایشنامه نوشته نمایشنامه ها قالبانی شخصی دستی داره سقراطه که حالا چقدرش این سقراط واقعی چقدر سقراط افلاطونیه این افلاطونی رو کلی بحث دارم میگن غالبا این سقراط غالبا ساخته افلاطونه نه اینکه سقراط واقعی بوده
ولی غالبا این سقراط با چند تا این سوفیستا و دیگران پیدا گفتگو میکنه. اون میگه این رد میکنه، اون میگه اون رد میکنه، اون میگه اون رد میکنه. آخر چی شد؟ آخر این روش دیالکتیکی افلاطون هیچی. هیچی یعنی که اونی که متفلسفه انتظار داره که سنت رایج ما هست اینه که آقا خلاصه یه اول اینو بگو خدا هست، بعد فلان چیز هست، بعد فهمان چیز هست، بعد یه نظام شسته بزار آمده. افلاطون اینجور نظام شما نمیده، بلکه سبکش گفتگوه. میرسه به ارسطو. در مورد فلسفه به شدت پیده ارسطوییه. ارسطو هم چرا اینقدر فلسفه ارسطوییه؟ به خاطر اینکه دیگه درست فلسفه کلمش از سقراط شروع شد، اما فلسفه امروز به شدت گره خورده و منطق که ما میدونیم منطق کار ارسطوئه. منطق رو ارسطو تبیین کرد. منطق رو ارسطو تبیین کرد یعنی این چیزی که من از مقابله کرده با قرص روش شناسی هم روش تحقیق و روش من قبول ندارم. حالا این دوستان هم خیلی استاد ها میشین که روش نگه و روش نگه و استاد نوش اگه با من داشته باشه برو استاد نوش رو حلش کن روش نگه کن یون دفاعی هم با استاد نوشه رو در وجوده بکن من روش اصلا قبول ندارم. این دوستان خیلی با هم کم کم داریم سر سر اصلا روش اونی است که صلح میکنه نیم زادن فکر کنه در نظر شروعش هم خود ارسطو بود. ارسطو یه منطق گذاشت گفت هر کی اینجوری فکر کرد آدم، هر کی فکر نکرد عقل نداره برو کنار. حالا ما منطق ارسطو به اینقدر این منطق قوی بود تاریخ دوره اسلامیش بدونید خیلی شیرینه. شما سیرافی شنیدید تو نهیه نه؟ سیرافی نهیه معروف با سی بود دیگه سال کنم با مطب یونوس مطب یونوس میشنسید؟ مطب یونوس استاد منطق فارغی
یعنی چه زمانی پسر یونوس؟
چی؟
دیگه
متا چه زمانی؟
این چه زمانی
پسر یونوس؟ آره متا یونوس، متا چه یهودیه فکر کنم، یه یهودیه یه مسیحیه، مسلمان نیست. از در واقع متا ارسطو رو آورده و توی بلاد اسلام ترویج میکنه. این دو تا با هم یه مناظره دارن، خیلی مناظره خونده. شنیدید که من فلسفه تزندقه؟ میدونید قبلش من تمنطقه تزندقه بود دیگه؟ کسی فلسفه بخونه زندگی شده. این کلمه هم هست، هستش. یعنی ضد فلسفه هست که کسی فلسفه بخونه کافره. قبل از این من تمنطقه از کسی منطق بخونه زندگی شده. ما حالا تصور از یکی دیگه نمیدیم. آقا منطق که دیگه خیلی چه خوبی ها فلسفهش بد. منطقش چرا بد؟ این اونجایی است مهمه تو تاریخ. ببینید این سیرافی با منطق یونس مناظره دارن. سیرافی میگه آقا برای روش بحث کردن، استدلال کردن، بیان کردن نه به زمان سیرافی میدونید دیگه به معنی عام از صرف و نه و بلاغت کل ادبیات میشه در واقع. میگه نه کفایت میکنه. مطلب اینوس موضوعش اینه که نه خیر ما نیاز به منطق داریم. مناظره رخ میده کی برنده میشه؟ تو مناظره سیرافی برنده میشه. خیلی مهمه. یعنی سیرافی استدلالهایی میاره که با وجود نه نیاز به منطق نیست و مطلب اینوس حریف سیرافی نمیشه. این مناظره ثبت شده موجود الان. این مناظره استادش یه چند ماهی این مناظره رو باز تحلیل می‌کردن ما که آقا این خیلی مهمه. یعنی ما الان ذهنیت از منطق داریم، اتفاقا خیلی ذهنیت خوبی دارن اینا. تازه منطق اومده یه علمی که مولا دردش نمیره نیست، بلکه تا میشه مولا دردش میره، بلکه نه خیلی زیاد لا دردش میره اصلا کلا این سیر به هم میزدش. خیلی جالبه این مناظره رخ بده منطقی در مقابل نحوی و برنده نحوی بشه. تصور رو بکنید
چون نحو جدل توی زیاده معمولا
چی زیاده؟ چه؟
جدل زیاده
منطق اصلا جدل رو بقیه فن یاد گرفته. اصلا فن داره برای جدل، فن داره برای مقالطه، فنون داره به یاد میده. بخوام بگم خلاصه این مثلا اینه ما به شدت تحت تاثیر فارابی هستیم. یعنی اگه فارابی نبود همچنان من تمندقه دادم درم من تفلسفه دادم درم. این فارابی یه بلایی سر ما آورده کار خوب کرده آورده دست بد نداشته، ولی به شدت ما درکمون از فلسفه به هم برده. ها؟ خیلی خوب کرده انقدر خدمت این فارابی کرده به دین و به اسلام اینا کم تر کسی تو عالم کرده. ولی این خدمتش من به نظر ضروری هم داشته بریم. حالا من ضررش رو میگم. خب من هم بعد نمیخوام بهت بگم
شاگرد
مثلا این رو بود تو منطق شاگرد اینه، ولی خود فارابی میاد جواب و عوضه بعد فارابیه که بینید غزالی کتاب منطق داره. یعنی غزالی که تهافت الفلاسفه نوشته منطق رو میگه منطق که نمیشه مخالفت کرد باش. اینا همش به نظر من جز آثار فارابی، به فارابی برق برگردیم. هم تو منطق هم به فلسفه. تو فلسفه ابن سینا رو درست کرد، راه انداخت و جریان فلسفه رو انداخت. تو منطق انقدر برق برگردون که غزالی که تهافت الفلاسفه نوشته کتاب منطق داره. و اینا دیگه تمنطقه تزندقه دیگه کلا پرورش بسته شد. ای کاش این پرونده باز بود. تمام میگم چون این منطقه یه مشکلاتی داره بیچاره هم میکنه. حالا یک کف شروع دارم میکنم این تیکای سنت دارم میگم ولی خواهد خلاصه یه مقدار خوبه آدم زد داشته باشید. مجرد آمدینی که میشنسید شاگردش بودیم داری رساله علامه و پلموزه دار بایشون میخوندیم بعد آدم هم خوش بیانیه هم توی فضای فلسفه اینا که خیلی بلاست فلسفه ارفان اینا خوب کار کرده. بعد ایشون میگفتش که این که فقه ها عرفا رو تکفیر میکنه در مجموع کار خوبه. خوشی خیلی روگرد عرفانی داره دید یا نشدی خیلی به شدت سمت و سوی عرفانی داره که به خاطر اینکه حالا این فضای شوخی میگه ولی یه نکته جدی هم پیش داشت که چرا خوبه؟ میگه به خاطر اینکه فقه ها وقتی یعنی در تکفیر مواجه میشه عرفا خیلی جمع کنن خودشون رو وقتی میخوان یه حرف بزنن یه حرف بزنن که دیگه مشکل نداشته باشه ولش می‌کنی و رفتن استفاق هر واجی اینا جدول گفتن شطحی یاد معروض شطحی یاد دیگه خب از ترس فوق هم شده اینا وقتی قرار بزنن یه مقدار جملات رو کم زیاد می‌کنن چک می‌کنن درست می‌کنن سیگوی این مدار فاز این تکفیر فوق ها این عرفا رو منضبط می‌کنه وگرنه ولش می‌کنی معنی چیکار می‌خوام بکنم حالا این اگه تکفیر منطقی نه خیلی چیز خوبی به این لحاظش که من دارم میگم یه مقدار این لحاظات بعدا میاد چه درکاتی داره خب حالا من چی گفتم؟ خب ما میخوام از یونیورسال شروع کنیم. از کی شروع میشه؟ اولین نفری که تو تاریخ فلسفه همه کتابای تاریخ فلسفه که در قرن نوشته شده اولین نفری که فلسفه رو از اون شروع میکنه که نه از تالس قبل از سوپستاریا تالس ملتی اهل ملت بوده تالس ملتی
خیلی
بعد از دایناسور بوده. این آقای تالس شاید فاصله از سقراط چند صد سال هم نشه. خیلی نزدیکه. ببینید اون نکته که برام مهمه این تالس مثلا اگه بخوام از زمان پیامبر رو بگیم حتما بعد از احتمال بالای 90 درصد بعد از ابراهیم باشه. ملتی ملت اسم منطقه گرفته دیگه کرده ببینید نه یه نکته قبل از تالس آدم وجود داشته اینا ماشاءالله احساس که آدم و نوح و اینا دیگه نوح قطعا قبل از تالسه من فکر میکنم بلاز تاریخ بسایم حساب کنیم حضرت ابراهیم قبل از تالس هم باشه آیا این آدم ها تو قبل از تالس هیچ کسی عقلش رو کار نمیداده فلسفه تعمل عقلانی در جهان دیگه خب چرا تالس مثلا آقای سید حسین نصر تو مرکزه که با شروع فلسفه از هرمسه این فلسفه اگه آثار رو نزده باشید هرمس کیه؟ هرمس ادریسه ادریس بعد از نوح دیگه درسته؟ تو زینه های ادریس بعد از نوح ادریس من تو احادیث داره سمیت ادریس ادریس لکسرت دراسته کلاس داشته و تدریس کرده و اینا یه خلاصه بعد یکی از این سر سید حسین از هرمس شروع کرد ولی من دفعه تنها سوالم این هم به خاطر جهتگیری خاصی که داره ایشون شروع میکنه و برای کدوم فلسفه قرب و شرم نگاه میکنی به فلسفه خودمون از ملا صدام و اینا نیا کنید تا قربی ها نیا کنید هم از تالس شروع میکنم برای من یک سوال بود چرا از تالس شروع میشه فلسفه؟ آخو من یک قرب میکنم ادریس به اون هرمس حرفای مهمی داشته که این سی روزی نصف میپردازه بهش چرا اینو جدی نمیگیرن؟ چرا قبل این جدی نمیگیرن؟ یه دلیل خیلی ساده داره این دهتی من میده کردم ارسطو فلسفه رو تاریخ فلسفه رو اولین بار ارسطو گفته و ارسطو از تالس شروع کرده ببینید حالا چون شما رشته تون فلسفه علوم اجتماعی من حالا اینقدر سعی می‌کنم تو کلاسام دیگه سبقه علوم اجتماعی بحثا رو زیاد بکنم من قبلا فلسفه خورشته بودم فلسفه بوده فلسفه می‌گفتم کاملا فلسفه هم بحث می‌کردم ولی حالا می‌خوام اینا شما مثلا از منظر علوم اجتماعی نگاه کنید ما که فلسفه خونیم خیال می‌کردیم از اون فلسفه بود خیال می‌کردیم همه مسائل تازه ای من با برهان و استدلال اینا به اجرا بعد هم توی از جامعه شناسی معرفت فهمیدیم بابا اصلا اون کلا گذاشتن که استدلال کسی نمی‌فهمه اصلا سرکاری اون مقدار که با القا جلو میره با استدلال هیچ جلو نمیره و تو فضای نظامی دانش ها یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا این قربش داری میفهمن خیلی خوبه. آقا اگه شما تاریخ یه چیزی رو بنویسی اونگونه که تو دلت میخواد تو عالم باقی میمونه. یعنی آقای مارکر میگه تاریخ دفاع مقدس بنویسی، تاریخ یه چیزی تاریخ. آقا اگه کسی تاریخ بنویسه تاریخ رو رقم میزنه اینجوریه. یعنی تاریخ رو بعد یا میخواد در تاریخ نگاه که تاریخ تموم شده زمانش. باید از کجا بخوام در تاریخ چی بود؟ از طریق کتاب ها. اونی که داره روایت تاریخ رو میکنه داره یه روایت تو تاریخ مستقر میکنه. چه راست بگه چه دروغ باشه. منظور معلومه؟ آقا تاریخ بنظر با ارسطو شروع شده. تاریخ از فلسفه با ارسطو شروع شده و ارسطو از تالس شروع کرده. و چرا شروع کرده؟ ما خود این داویر. این تعریف که داره میگه تعریف جامعه شناختی، تعریف فلسفی نیست. چرا تو از تالس شروع می‌کنی؟ این همه آدم بود. چرا از تالس شروع می‌کنی؟ اینجا خب من یه حرفی بزنم که اصلا کلاس فلسفی هیچ این حرفا نمی‌دونم برای شما. مثلا من جون رفتم اون تو مشاوره خوندم یه دفعه اینو توجهمو جلب کرد و حالا خب یه دیگه داستانا بگم. قبل از اینکه اینو بگم یه نکته می‌خواستم بگم چی بود. آقا این ارسطو چنان سایش رو فلسفه سنگینی می‌کنه، چنان سایش رو فلسفه سنگینی می‌کنه که هایدگر یه مقاله داره عنوان مقالش خیلی اصلا ما اول من ترجمهش کردیم مقاله رو در دانشجو دکترا بودم خلاص دیدم وظیفه تحقیقی تاثیر وجود داره در ترجمه من هایدگر داشتم من این مقاله رو ترجمه کردم. عنوان مقالش این است که پایان فلسفه به منزله آغاز تفکر. اصلا ما که فلسفه اسلامی خونیم اصلا در اون از این تناقض بدتر نمیشه. درست میگم؟ یعنی آقا فلسفه یعنی تفکر. این تفکیفی ها رو گوشتید جیبش. پایان فلسفه منزله. بعد فلسفه که هایدگر میگه مشخصا ارسطوئه. میگه اصلا ارسطو نمیذاره شما فکر کنی. اگه میخوای فکرت باز بشه بتونی فکر کنی بعد فلسفه رو بذاری کنار، فلسفه این ارسطو رو بذاری کنار. خود هایدگر هم فیلسوف میدونن. سیطری، مخواستم فقط این رو بگم، سیطری ارسطو بر حوزه فلسفه انقدر سیطری سنگینیه که فارابی میگه پایان فلسفه منظورش مشخصه ارسطو. بگن خود الان شما تو فلسفه تحقیش مانی توی محاسه مهمترین فیلسوف اکسسسیس هایدگر بیرید دیگه. خودش بهش میگه فیلسوف ولی از نظر خودش میگه فلسفه باید رهاشیم ازش، بدونیم نفس بکشیم. خیلی جالب. من خواهر دیگه داری میخوام علی ارسطو رو عرض تو سنت فلسفه اسلامی ارسطو کار در یک گونه نبی ها، من خواهر کار در یک گونه ابلیس ها. خب از این مورد دفاع کنم.
حالا قبل تالس فرمون
چی؟
حضرت ابلیس پیامبر میده؟
ابلیس که پیامبر
میده؟
چی؟
وقتی خلوت دنیا
تدریس کرده، تدریس حالا فلسفه با تدریسش فلسفه شد چی درس میداده؟ بحث خودش معنی داره. وقتی داره تدریس میکنه داره استدلال تدریس اختیار استدلاله
دردنشون
چی داره؟ اصلا دردنه چه؟ فیلسوفی دانه شناخت. ببین همه هم پایی رو بگم هم گفتم یه بار گفتم سوال های عجب غریب بکنم که اصلا یه جور دیگه فکر کنید شما
سر
ریاضیات اینا بیشتر شد مرد شد بوده این زمان ریاضیات چند این هنسی اولوندوسی چند هزار سال چقدر قبل در ارسطوئه ریاضیات وجود داشته. فلسفه ماله اصلا فلسفه نه متافیزیک. چرا متافیزیک؟
چون
ارسطو چند تا کتاب نوشت، یه کتابی رو نوشت بعد از کتاب فیزیک این فلسفه جمعش کرد اسم اینو به هم متافیزیک بعد از فیزیک، یعنی کتابی که بعد از فیزیک نوشت اسم نداشت ولی متافیزیک اس شد براش. یعنی فلسفه به شدت ارسطوییه. فلسفه حالا ما این فلسفه ارسطویی چیه؟ یه حرفی از آگوستون شنیدید همتون. میگم دو تاریخ سه دوره میکنه شنیدید دیگه؟ چه سه دورهش؟
دین و
توف دوره دینی فلسفه. دوره فلسفی یا متافیزیکی
علمی
میگم یه اسطوره‌ای دوره علمی. اگه شما مثل من اولین آشنایتون با آگوستون از طریق شهید تحریر بوده باشه یا یه کسی مثل شهید تحریر چه چرت و پرتی گفتین؟ ها شما زیاد میگید بی خود سخیفی گفته مفتم نمیارد. آقا دوره فلسفی رو غیر از دوره دین آقا متحریر به شدت حمله میکنه. آقا دوره فلسفی دوره دین رو دو داشته دیر یا نه این بحث ایشون رو به لابد خود تو کلاس ها اصلا بحث بارده بحث نشده زنش آگوستون گفتم بردین نه گفتن درستون
آقا نگفتن بیشتر جو نگفتن چی؟
صفر
میدونه همه چیه دو سفت شروع شد قالا دوی دست جامعه شده چی نداری؟ دست جامعه شده بلا
اساتید
اونجا شروع نکرد درست همه نمیسید شروع نشده؟ آگوستین
اول دوی جامعه شده رفته همیشه سریع حال دو
بحث علمی نشدن همش
مثل من تو مقدمات میدن خب کلا همه اهل مقدمات اصلا اینجا جامعه مقدماته
ترم
تموم میشه فعلا. کلا شما یک ترم جامع المقدمات بخونید تا بعد به سنان ماه. خب من الان دیدم فارغ درس شدم و من این الان این که گرفتم وارد مقدمات تموم شد. دارم شروع میکنم فلسفه. مثلا فلسفه رو من قبلا فلسفه غرب به سبک آکادمیک میگفتم تا شروع کردن تالس گفتن. از تالس یه اشاره من بالا یادش رفت. یه اشاره از تالس تا سوبستایر میگردن، بعد سوبستایر میگفتن، بعد اشتغالات و افلاطون ارسطو گرد افلاطون ارسطو خیلی مهم از فلسفه، بعد یه پرش میکردیم سر قرنوز های دیگه یک جلسه میگفتیم فوقش میرفتیم دکارت تا کانت دیگه تا شد دفت الان اینجوری نمیخوام بگم، میخوام یه جور از چون کنه شما حوضه علوم اجتماعی دارید کار میکنید نگاه اجتماعی هم مهمه، فقط نگاه درونی نه، از بیرون هم نگاه کنید. حالا میخوام از هر آگوستان دفاع کنم، بعد تمام کلاس ها میزنن تو سر آگوستان حقش هم زور بخور آدم اومانیست فلان فلان شده. بله خلاصه خب این حرفش از تحمل ویکوه، ویکوه تحلیل دیگه ای داره یا اگه بخواد بخونی آگوستان خودش رو نکرده حرف ویکو رو خراب کرده، ولی یه نکته خیلی مهمی داره. اون نکته چیه؟ بذار من اصلا اول از بیرون بگم بعد برمیگردم به
حاضر
چی؟ من میخوام شروع کنم ادوار فلسفه رو، فلسفه رو گفتم ادوار فلسفه اینجاست. من تو قبل از اینجا یه سوال کردم چون اتالیس شروع کنیم، بعد میخوام این حرف رو با این حرف آگوستون پاسخش بدم چرا اتالیس فلسفه شروع شده. چون که قبل از اتالیس دوره دینی میگه کی اومد دوره فلسفه از دینی جدا کرد؟ اینا من دارم میگم، آگوستون به این دقت که من میگم نگفته. آگوستون ایمانه شما این اطلاعش داره دیگه، میگه به لحاظ دوره دینی از چه قبول میکرد؟ اصلا معرفت توی این سه تا دورش فرق داره. آگوستون از یادش بگه بگه دوره دینی چی بوده، دوره فلسفی چی بوده، دوره علمی چی بوده.
چیزی نیست
که بخواد یادم بیاد،
دینی از ماورا میخواستن مسائل رو عالم حل کنن. تو فلسفه اینقدر فهمیدن که عقل و قانون علیت داره کاری میکنه، ولی عقل بود، عقل فلسفه کلی تو دوره تجربه یه کاملا رفت سراغ محسوس و
مصداق.
این حرف که یه سطح نادری از حرفه، یه عمقی هم داره. من عمقه شما خوب با یه زبان دیگه بگم، یعنی من فکر نمیدونم آگوستان اینقدر که من دارم میگم فهمیده باشه، ولی نکته خوبی گفته. اون نکتهش اینه، ببینید من میگم این سه دوره که آگوستون مطرح کرد و که الان توضیح که دادن یه جور توضیح معرفت شناسی بود، بذارید معرفت شناسی بیاییم وجود شناسی هم به بحثش کنیم. بذارید من هم یه بمیستم به لحاظ معرفت شناسی تو دوره اسطوره‌ای راه مهمترین معرفت چگونه حاصل میشده؟ با ماورا. توی دوره فلسفی مهمترین معرفت با چه حاصل میشده؟ با عقلی که منطق ارسطویی داره میشه، عقلی که خودش داره استدلال‌های ولی کاملا قیاسی و کلی منطق ارسطویی، برهان ارسطویی، نه مشاهده و حس و تجربه. اینجا چیه؟ اینجا روش تجربی و مشاهده و حس و اینا درسته؟ چی؟ حالا مخواهم رو بگم. خب حالا من میگم شما اگه مشخصا اینجا رو دارید ارسطو، باید یه خانش این داستان بکنیم، یعنی و اینجا هم کانته، اون که نظر آگوستونته، این ارسطوه، این کانته و این دینه. حالا من شما سوال میکنم به لحاظ معرفتی شما این متدین، حالا فیلسوفی یا هرچی فرق نمی کنه، شما عنوان این متدین مهمترین معرفت برای متدین ها چیه؟ معرفت چی؟
خدا
هست. نه معرفت، روش معرفتی همین اعتقاد ما ببرا کدومه؟ چیه؟ وحی. درسته؟ مهمترین روش معرفتی که ما میگیم از این بالاتر معرفت نیست وحیه، درسته یا نه؟ به لحاظ واقعیت خارجی مهمترین واقعیت از نظر ما خود در اینا چیه؟
خدا.
خب شما اگه نگاه‌های دینی نخبه مؤمنات مشرکین اسطوره ها و اینا هستن. مهمترین کارا رو چی می‌دونن؟ خدایان. اگه ما خدا می‌گیم خدایان میگن. درسته؟ یا عالم خدا. ولی اونا با خدایان خیلی مهمتر از ما می‌دونن. مهمترین روش معرفتی اونا چی می‌دونن؟ این آدمای مشرک، مشرک درست حساب نه مشرک امروزی. مشرکای قدیمی. بت پرستا اینا که مشرک از اول مشرک کاملا خدایانشون همه کاری عالمه برید هندوستان مشرک اینجوری اینا راه معرفت چی میدونن؟
ارتباط
چی؟ ارتباط چی؟
با معنوی با
کی؟ کائنات. اصلا کائنات فکر کنم کاهن گفتی دولت آفرین کاهن درست یا نه اینو مهمترین که صاحبان معرفت نزد مشرکین کیا هستن؟ کاهن جن که شابش بی مجنون شاعر شاعر که تو اون نگاه سنتی دور جاهلیه کیا سرنمدار معرفت هستن؟ شاعران جایگاه شاعران از همین در از معرفت شناسی ها برای همین هست که وقتی پیامبر میخوان متهم کنن میگن پیامبر کاهنه، شاعره، مجنونه. مجنون هم اصلا من هیچ دیوانه نیست، من این جن زده. این که دو جن ارتباط داره، ارتباط با جن هم حقا الان تصور نداره. یه استاد گفتم برای شما یک کلاس دیگه بود گفتن کلاس شما نگفتن؟ یه استادمون هم گفتن؟ یه استادی داریم که خودش میگفتش که میگفت این واقع میگفت من نرفتم ببینم ولی خیلی رفتن گفت ما اونجا که زندگی میکردیم چیز گفت یه روستایی بود میگفت دوستان ما زیاد رفتن گفت من انگیزه نشم برم ولی میگفت مثلا از کل کشور جمع شدن اونجا میرفتن یه خانم پیری بود این جن زده میشد این خبره ها یعنی این تحلیل های نیست یعنی جن زده میشد یعنی این خانومه میگفت یه اصلا حرف زدن نیست بچه رفتن از کسی که رفته بودن ایشون مطلب رو نرم کرد میگفت این حالت عادی یه خانوم بود با صدای زنانه پیرزن با یه سطح بی سواد هم بوده یه سطح اطلاعات خیلی ابتدایی که پیرزن روستایی داره درست؟ میگفت بعضی وقتا یه دفعه مثلا تو ساعت خاصی میرفت جایی میشست اون وقت اصلا صداش دیگه صدای این بود شروع میکرد افراد مختلف از جای مختلف کشور میاد داشتن پیش بینی میکرد چیز میکرد نمیدونم حرفای عجیب غریب میزد درباره که شما چی هستید وضعیتون چی بوده الان چیکار دارید میکنید پیشگویی میکرد پیشگوییه که قطعی درست در میومد یا مثلا درباره احوالاتش میگفت تو مثلا فلان مثلا دزدی شده بود میگفت فلان کی وسیلتو کجا برده برو مثلا دست فلانیه که این دقیقاً جن زده بود حالا تعبیر من جن ظاهرا توی حلول کرده بود حلول خیلی درستابی که اون صداش هم عوض میکرد یعنی که اون موقع یه آدم دیگری بود کسی دیگری بود صداش هم یه صدای دیگری بود بعد خیلی با قاطعیت حرف میزد چی گفت بعدش که این حالتش تموم میشد دوباره میشد همون پیرزن معمولیه که اطلاعاتش هم اطلاعات خیلی چیز نیست آره نه جن نه جن ها بالا هم بشه داریم شما با جن ایداد ندارید چرا دارید خوب هم ارتباط دارید همه ما یه جن خیلی دقیقی
ابلیس نمیشه
ازش حضور فعال داره توی ما اصلا جن هم خب حالا تو خواهم این مجنون که بگن یعنی اینجور آدمه پدیده اجتماعی داره آدم گفتن پیامبر مجنونه یعنی جنیه این کلمات قرآن میگه با همین حرفاتش متفاوته این جنده داره بهش القا میکنه میخوام بگم یعنی کی بالاترین معرفت رو داره در مقابل کاهن و مجنون و شاعر فیلسوف کیلوشنده تو مثلا منظور برسونه یعنی من شما تو دورهای گیره نیست خب ببینید ما متدینین با مشرکین دعوامون حاده اما ارسطو چیکار کرد؟ پرنده همه رو بست ارسطو تو ارسطو مهمترین واقعیت چیه؟ ارسطو خونده دیگه نه وجود مهمترین واقعیت ماها تو فلسفه اسلامی میگیم وجود باشه اما وجود تو ادبیات ارسطو مشخصا چیه؟ وجود اصالت وجود و تشکیل وجود نه که نیست با ارسطو اینا که میگیم ما نورتر راست از دو هزار سال بعد ارسطو اومده وجود ارسطویی چیه؟ جوهر یا به تعبیر دیگه ذات اشیا یعنی شما تو تلده ارسطویی که این تلده ارسطویی هنوز تو فلسفه ما فعاله این است که هر چیزی برای خودش یه چیزیه و اگر میخوای چیزی واقعیات رو بشناسید واقعی ترین واقعیت جوهر است. عرض رو جوهر سوار میشه. ما جوهر داریم و عرض، عرض رو جوهر سوار میشن. و این جوهر خودش به خود خودش چیز دیگه. و اگر شما میخواین اشیاء رو بشناسی، خدا بدار برش کن. برو سراغ ذات اشیاء. ببینید این حرفی که من گفتم چرا این حرفو دارم میگم؟ من به نظر میزه فارابی این وسط قبل از که به غربیا برسیم، دوره علمی برسیم، فارابی اومده یه کنفرکوری کرده. ما چون بعد فارابی هستیم متوجه نیستیم چی شد. این حرف کجا دارم میگم؟ شنیدید همتون. میگن ابن سینا گفت من مابعدالطبیعة ارسطو رو 40 بار خوندم نفهمیدم تا شرح فارابی رو برش خوندم. آقا ابن سینا اصلا آدم خنگی نبوده، میدونید که به شدت تیسوش بوده. ما که خنگیم در مقایسه با ابن سینا، سخت‌ترین کتاب رو بذارن جلومون، من دیگه تو ده بار میفهمم، تو 15 بار قطعا دیگه میفهمم. شاید تا حال شده که من یک کتاب هگل، یک کتاب هگل یه مقاله رو قرار ترجمهش کنم. هگل خیلی دشوار نمیشه، ولی دیگه بعد 10 15 یعنی این رفتم اومدم رفتم اومدم رفتم اومدم فهمیدم ترجمهش رو کردم، خلاص به منم اونم گرفت. مادر معلومه دیگه، یعنی شو سخت‌ترین متن رو بذارن جلوی ما، خلاص 10 تا 15 40 بار، اونم یه کسی مثل ابن سینا که نابغه بوده که میگه تو 18 سالگی من علوم زبان رو تمام کردم. 40 بار خوندم نفهمیدم یعنی چی؟
یعنی بعد
یعنی اینکه من این چون تجربه شخصی خودم، یعنی تو دوره گفتم دوره دکترا من اون شکر که اگه داشتم میشه یه تر اصلا وجود میخوندی. اونجا من متوجه شدم فارابی چه
نکته ای به 4 تا یعنی بعد
این 4 رو من دارم اضافه کردم وسط. اون آگوستون فارابی نداره که، فارابی مال ماست، دوره سنت اسلامی که بخواهی این ذهنیت ما که بگه آقا متافیزیکی و دینی یکیه دوتا نیست، این کار فارابیه. فارابی این مرز رو برداشت، ما نمیدونیم چی چیزی رو افتاده. ببینید من بردم کار مهم فارابی نه، ابن سینا ارسطو میخونه، از ارسطو خدا در نمیاد. شما فیلسوف با ذهنیتی که فارابی جا انداخت و ابن سینا، نگاه ابن سینا فیلسوف چیه؟ بالاترین عاقل‌ها. نگاه فلاسفه ما فیلسوف اینه دیگه، بالاترین حکیمان عالم، بالاترین عاقل میتونه از خروجی تفکرش خدا در نیاد؟ نمیفهمم، من نمیفهمم. مگه میشه ابن سینا خدا نداشته باشه؟ بس شما الان فلسفه غرب بخونید، همین مقدار که اطلاعات عادی شما دارید تو فلسفه غرب، ارسطو برهان وجود خودش، برهان استاد خودش چیه؟ برهان معروفش ارسطو، برهان حرکت دیگه، محرک اول نشدید؟ برهان معروف فلسفه اسلامی برای وجود خدا چیه؟ چی؟ وجود امکان که مال فارابیه، وجود امکان مال فارابیه. برهانی که قبل از وجود امکانه که مهمترین برهانه، برهان حرکته. برهان حرکت چی اثبات میکنه؟ محرک لایتحرک. اگر در عالم حرکتی هست، یک کسی باید باشه که حرکت ایجاد بکنه، خودش حرکت نکنه، وگرنه تسلسل رخ میده. استدلالش این محرک لایتحرک ارسطویی چه نسبتی با خدا ما داره؟ مهمترین ویژگی خدا تو تمام ادیان این است که خدا خالقه، قبل از هر چیز دیگر. یعنی خدا خداییشو با خالقش میشه، در این مقابل خدا می آفریدگار، معلومه دیگه. یعنی اگه کسی حتی مشرکین هم خدای خالق رو قبول دارن، درست یا نه؟ یعنی اصلا تو این دوره این خداه یه دونش خالده، برقیشون هم دور بری هاشن. اصل اصلش من دونه معلومه دیگه. آقا خالقیت قطعا از فضل عرض، محرک اول در میاد و خالقیت هیچ جا در نمیاد تو عرض. اصلا محرک اولش کاری با عالم نداره. محرک اول نشسته جا میگن از جن هم تشریف کنن که چجوری میتونه عالم بدونی که خودش حرکت کنه و حرکت بیاد در رو بیاره. میگن مثل معشوق سر جاش باشه نشسته، همه جذبه میشن، خودش تکون نمی کنه، نگاه نمی کنه، عالی به سافل نگاه نمی کنه. از حفرهای ارسطو که تو فلسفه عبارت کلی برای شرط دادن، عالی به سافل اعتنا نمی کنه. آخه انصافا تمام ادبیات دینی این نیست که عالی به سافل اعتنا می کنه. ایحسب الانسان و ایوز رکسودا احسیتم انما خلقناکم عبسا، ادبیات دینی نیست. شب خدا با تو کار نداره. حالا مهمترین حرف ارسطو عالی به سابق توجه نمی کنه. بابا اینا رو باید تکفیر کرد، حقشونه. این فلسفه رو تکفیر کرد، بی خود تکفیر نمی کرد. ببینید چی شد، نکته من این است. آقا تو فلسفه ارسطو مهمترین واقعیت خدا نیست، جوهره. و جوهرها هم قدیمند، ماده، صورت، اینا همشون قدیم هست، قدیم هست در عرض خدا. برای همین است که تکفیر رو شد فلات بده. شما قدما قائلید. بعد شما الان چه پاسخ میدید؟ این پاسخ هم بعد فارابی ها. چه پاسخ میدید؟ قدیم زمانی چه مشکلی داره؟ میگه قدیم زمانی مشکل داره. قدیم همه قدمای زمانی ممکن الوجودن. چون ممکن الوجودن معلول مخلوق خدا همون شد. وگرنه اینا نداشته باشید بیچاره ای. در عرض خدا موجود قرار دادید. تونستم منظور برسونم؟ ببینید در واقع ارسطو داره دوره دین رو پرندش رو میبنده، میگه از زمانی فلسفه شروع میشه که شما به لحاظ واقعیت خدا یا خدایان یا اینا رو داره کنار، برو سراغ این اشیا. فارابی چیکار میکنه؟ میبینید این فلسفه رو چی رو میدونه کلش هست کنه؟ میگه همه هم میدونید که ما تلقی فلسفه اسلامی وجود غیر از جوهره. ترکیب اون بس که ما دوره دکترا بهم یک دن درگش میدیم میشون میگفت ترکیب ما بعد و طبیعی وجود و ماهیت. یعنی چی؟ یه ترکیب منطقی داریم. ترکیب منطقی یعنی بلاز منطقی. این ماژیک هست. چون دو تا مفهوم انتظار میکنه. این هیچ کسی شک نداره توش. ترکیب ما بعد طبیعی یعنی آقا این هم وجودش هم ماهیتش حیث واقعی دارن. که بعد اینجاست سوال پیش میاد حالا کدوم حیث بود؟ اصالت داره کدوم طبعیه؟ بعد این ذهنیت غلطی که متأخر نیست که ماهیت اعتباری یعنی هیچی نیست، مثلا خلاف شروع بحثه. ماهیت اعتباری یعنی به تبع ثانیاً و بالعرضه، نه اینکه هیچی نیست. حالا در واقع تو فضای گوگل ما بودن یه ترم درگیر سر همه درگیر بودیم. حالا بعد از سوال خودش یعنی چی؟ یعنی میاد حیث وجود رو از حیث ماهیت جدا میکنه به لحاظ امر واقع. بعد میاد همه جوهر و عرض و اینا ویژگی ماهیت هن. اینا دیگه بلد دیگه. اینا ویژگی ماهیت هن. خدا که وجود محضه ماهیت اصلا نداره. برای تو ذهنیت ما خدا جوهر نیست. اما شما تو فلسفه قرار بخورید حتی فلسفه های دوره قرون وسطا خدا جوهره. چون خلاصه رو درست هست. ابن سینا رو گرفتن. ولی خود ارسطو هم مستقیم گرفته بودن. آره اون تلقی ارسطویی تو اینجا پررنگه. که خدا تو ادبیات اونها جوهره. ولی تو ادبیات ما خدا جوهر نیست. معلومه؟ یعنی اینجا این وقت شعار امتدادش میاد به مولا سرطان که میرسه دیگه اصلا ممکن بود چه اینو رفت. همون دعوایی که اینجا بود. یعنی چی؟ یعنی شما بخوای اینو بشناسی، اگه خدا رو بشناسی اینو بهتر میشناسی تا اینو بشناسی. درسته یا نه؟ عین الرب از طریق مربوطون الیهش بهتر شناخته میشه در طریق خودش. فلسفه ما اینه دیگه. در حالی که تو فلسفه ارسطویی ذاتش رو باید میشناختی. اصلا خدا با اینا چی داره؟ ارسطویی علت ایجادی نداره. علت ایجادی رو علل اربعه داره. علل اربعه‌ش هم چی نجاری که میز میسازه. ایجاد علت فاعلی قائل. بعد علت فاعلیش ما اومدیم کردیم علت ایجادی. تو فلسفه ما میخونیم دیدید هی بین علت فاعل علت ایجاد خلق میشه، میگه علت فاعل و فاعل هم علت میگیرن. یادتون هست این فلسفه رو خوندید دیگه، همتون نهایی را خوندید دیگه، من دارم میگم ها بله
علت علت ایجادی رو ما همون با علت فاعلی هست
همیشه علت فاعل ایجاد چه اصلا فلسفه ما دیگه فارابی شده بگرنه تو ارسطو اصلا علت فاعلش رفتی به ایجاد اصلا ایجاد قبول نداره اصلا خلق قبول نداره ارسطو ابن سینا میگه من 40 بار اینو میخونم اصلا خدا در نمیاد به شهر فارابی هم آخه خدا در اومد توش همه مشکلات من حل کرد نه قدیم مشکل داره نه همه مشکلات که موجب میشه فلسفه تکمیل بشه همه چی دیگه با این وجوه امکان این شاهکار فارابی تو معرفت چی؟ آقا خلاصه پیامبر حرفش مهم داره یا عقل ناقص تو شما این مفتری بگید فارابی نیش کار کرد شاهکار کاری فارابی خیلی کار خوب کرد و خیلی کار بردی کرد خوب هم بردی بعد کرد دیگم سر اون کلال هست خیلی فرصیت خوب میبینید چی کار کرد؟ این اینا که من دارم میگم توجه کنید تحلیل منه همش من نه حال داشتم من فارابی بخونم نه حال داشتم من قرصه بخونم من این اطلاعات متفرقه تو ذهنم کنار هم قرار گرفته جمع بندی شده حالا شما خود ببینید این هست یا نه من یه چیز از فارابی شنیده بودم اونم این که فارابی میگه وحی همون قوه حدسه اگه وحی چیه من قرار مقالات اینو میخونم که انواع تغییر در این وحی وحی میگه حدسه بعد متوجه شدم فارابی چیکار کرد این حدس منه حتما این گمان نه حتما این حتی ببینید شما تو منطق ارسطویی یادتونه گفتم همه چی دو قسمی ها داریم و دو قسم دو قسمی میکنیم آخرش رو یکش رو میذاریم باز میکنیم ارسطو میاد انواق اونهایی که میخواید چیز کنید مثلا در اولیات فلان فلان مجربات اینا بعد میگه حدسیات دیگر اقسامش حدسیاته حدسیات چیه؟ اونی که بدون مقدمه شما نجه میرسید آقا مگه میشه بدون مقدمه به نجه رسید این برداشت من ها این اون موارد است که دیگه نتونست اونا بگذاردش میبینه که غیر از محسوسات و متواترات و اینایی که همه میدونیم غیر از یه چیزایی هست که نه اینه نه اینه نه اینه نه اینه یه اسمی گذاشت روش من به نظرم این نه بقیه بود این تحلیل منه حالا این حدثی آخو بگه بدون مقدمه نجه رسید یعنی چی بدون مقدمه نجه رسید منطقه چی میخواستیم این نقد من های توجه کنید منطقه فارابی دقیقا از همین نقطه حد اکثر حسن سو استفاده نکرد چیکار کرد؟ گفت آقا این وحی پیامبر این حدث هست حدث هم به من فارابی غیر از گمانه حدث اتفاقا از برهان بالاتره برای چی؟ برای که تو برهان شما این مقدمه رو میاری بعد این مقدمه رو درست استفادهش کنی تا خروجی بگیری ممکنه شما تو جاگذاری مقدمه استفاده مقدمه اشتباه کنی اما وقتی قرار شد بدون مقدمه به نتیجه قطعی درست برسی حتما درسته دیگه فهمید چی شد؟ من میگم این زرنگی فارابی بود وحی و آوردش یه جوری از برهانم بالاترش کرد عملا میگه پیامبر با قوه حدس که بدون مقدمه به نتیجه میرسه وحیش داره میشه خروجیش چی میشه؟ خروجی که متأسفانه فلسفه اسلامی بهش ملتزم نمیدن تا ای جوادی عمولی حرفی زده که میشه ملتزم باشه اینه که آقا پس شما میتونه از تمام گزارهای نبی تو برهان استفاده کنی چرا میتونه استفاده کنی؟ چون خلاصه متواترات میتونه استفاده کنی نه بدیهیات میتونه استفاده کنی همه میتونه استفاده کنی دیگه حدسیات هم میتونه استفاده کنی ولی تو اون حدسیات خیلی از بدیهیات محکم‌تره
منظورتون از وحی مستقیم چیه؟ نقل از
وحی نه خود وحیه خود وحی پیامبر وحی پیامبر رو داره میگه فارابی در واقع گفتم من میگم نه فقط خود کتاب فارابی میخونم مقاله خیلی قدیمی خوندم در واقع نظریات افراد در واقع وحی ماهیت وحی چیست وحی که به پیامبر چه چیست فارابی نظر به حدسه من از این حرفش دارم میگم میگم این حرف چه نکته ای داره این حرف نکته مهمی رو حل میکنه برای مبادات معرفت شناسی این نکته که من دارم میگم برای چی نرف داد آقا چه رفت وحی چون داره تو فضای منطقه ارسطویی محمل خیلی خوبی باز میکنه داره وحی ببین ارسطو اومد عقل رو گذاشت که اینا رو بذاره کنار بگه هر ارتباط با ماورا آقای ملکیان نمیدید بحثش نه میگه آقا هر جا با اعتماد به دیگری باشد از فلسفه خارج شدی اعتماد به دیگری نداری فلسفه اونیست که عقل خودت مستقلا حرکت بکنه حالا اگر دیگری برهان آورد که خب برهان قبوله دیگه برهان حدس آورد چی؟ طبق ممنوع ارسطو حدس هم قبوله دیگه ببین باب اعتماد به دیگری رو فارابی داره بازش میکنه خب میگفتم این حرف ابن سینا این حرف فارابی دیگه نگره این تو فلسفه اسلامی حد جدی گرفته نشو برای این فلسفه قالا اصرار داره که ما برهان رو از و ما اگر آیه داشته باشیم شهود داشته باشیم ما آدم به برهان نشه میگن آدم شاخان میگن شهود نداشته و برهان نداشته باشی نمیاریم به فلسفه همون دیگه اویش که علامه دوازدهبایی تو نهایش یه دونه آیه نیاورده ما میخوایم بحث فلسفی بکنیم فقط با برهان آیه جواد عمولی استدلال خیلی خوبی داره میگم بعد از فارابی تا بزای جواد عمولی چرا وحی نیاریم تو جی استدلال جوادی من اینجوری توضیح میدم دیگر نیا کنید اگر من امروز برای شما اثبات کردم الف به است به جیم است و نتیجه گرفتم الف جیم است درست برهان درست آوردم خب 5 سال دیگه به مناسبت دیگری داشتیم جای کار میکردیم فهمیدیم که جیم دال است چون تحقیقات دیگری یعنی تحقیقات امروز پنج رساله دفاع کردید شما رفتید خونتون 5 سال دیگه توی دانشگاه دیگری فهمی جیم داره آیا حق داری بگه خب ما 5 سال دارم یه گفتیم الف جیم هست این رو بذاریم کنار این نجه بگیریم الف دال هست حق داریم یا نه؟ نه از اول باید بری دوباره اثبات کنه الف جیم هست کسی اینو میگه؟ حرف های جوادی تقریبا اینه میگه بعد از این که ما با برهان آوردیم که پیامبر معصوم است و قرآن کلام خداست بعد از این تمام آیات قرآن یا احادیث متواتر میتونه تو مقدمات با هم استفاده شود.
آی شو؟
کماله.
ها؟ منطقا حرف درستیه. اشکالی که فقط گرفتم من تازگی تو کانال خودم گوشم. اشکالی که میگیرم این است که آقا برهان در جزئیات یاده نمیشود. با این اشکال نجیب میگم که ملکی ها خیلی سال قبل میگم که نه باید خواستن نمیشه اثبات کرد چون برهان در جزئیات یاده نمیشود.
اشکالی نداره.
چی؟
اشکالش
اینو استظهار میکنی.
استظهار
میکنی؟ استظهار میکنی؟ شما از مقد فلاسفه هم استظهار میکنی؟ چه فرقی کرد؟ از سال وجود هم داری استظهار میکنی؟
خب
فرق نداره؟
ما تعقل نمیکنیم مثلا
شما آیا این جمله که خدا میگه هو الله احد این جمله قطعا معصومانه صادر شد یا نه؟ پس درسته؟
شما حرفی نزدن، من در مورد دلالتش گفتم
هو الله احد دلالت داره که خدا یکیه یا نه؟
قطعیه به معنای
قطع روانشناختیه. قطع روانشناختیه؟ تو نبوت؟
تو سبون قطع. بله تو اثبات نبوت از رسول هم با روانشناختیه.
روانشناختیه؟ بایی بله.
خدا ازاد.
چون نبوت رو با یقین معرفتی
نبوت.
نبوت. خواست شخص می آمد. قرآن واقعا قبل خدا هست یا نه؟ روانشناختی بگیم هست. واقعا نمیدونم.
ما
از اون
تواتر میگیم. بله. ما حرف معرفتی
تواتر
آیا
دعوایی که من دیروز با یه بنده خدا شما رو با شما دارم دعوا می‌کنم
متواضع چیزی
چرا جز یقینیات نیست
یقین
فلسفی است آقای مصباح اشکالات کرده به خاطر منطق ارسطو که منطق غلطی است
دور من اعصاب منو خرد می‌کنه این ارسطویی‌ها
آقا واقعا شما شک داری که کشاورز با آمریکا وجود داره معرفتا معرفت واقعا احتمال داره که احتمال اپسیلونی معرفت نداری به وجود آمریکا؟
چون معرفت
نداری؟ معرفت نیست؟
معرفت
هواییه؟
روانیه؟
تراکمیه؟ تراکمیه؟ همون تراکم تعبیر غلطی که نمیگن تراکمیه اتفاقا استاد تعبیر خیلی قشنگی داره میگه تشابک شواهد بله وقتی شما میگید تجمیع زنون هر اشکال وارده تجمیع زنون هیچ وقت معرفت ایجاد نمیکنه اما تشابک آره
خدامی هم پارسال ما گفت تشابک شواهد تو فقه قابل پذیرشه
تو همه جا آقا الان به شما ساده مثال بزنم
تو اصلا برهان قابل پذیرشه
تو حوزه واقع شناسی ببین از ساده شروع کنیم محسوس معرفت هست یا نه باید. تو اینو مبنی اینا که نیست دیگه محسوس قابل مناقشه است
نه
ولی میبینی خب احسن
الان یزدان پناه میگه ما محسوسات اصلا بدون وجودیه چون
خب یعنی توجیه دیگه میکنه ولی اگر اشکالای مثلا بخونیم محسوسات توش مناقشه میکنه ولی میدونیم که محسن شما الان منو میبینی واقعا میدونی که منو میبینی درسته؟ اگه محضر قبول کنید من داد برگشت میگنم سراشون خب الان شما دقت کنید اصلا متواتر چه مکانیزمی داره؟ متواتر اصلا تجمیع زنون نیست تجمیع زنون خروجیش ببین شما 1000 تا 90% رو کنار هم بذاره خروجیش میشه 90% فایده نداره تجمیع زنون اما تشابک شبایه چیه؟ تشابک شبایه 20% و 20% رو کنار هم میذاره به 60 میرسه به 90 میرسه چجوری؟ من مثال دارم آیا ما میتونیم با سخن کذب به حقیقت برسیم؟ از کذب نه، با سخن آدم دروغگو. ببین دارم اون برش بگم میخوام الان موردی که خود شما همه تو میفهمید که یه قطع میکنه قطع معرفتی میگیم آقا جون یه میخوام مدل متواتر اینه یه کسی یه پسر عموی دروغگو داری یه رفیق دروغگو داری یه پسر دایی دروغگو 5-6 تا آدم دروغگو معرفه اینا با هم دروغگویی خب میخوام این مدل تشابک شبای چی کاری داره میکنه الان این رفیق دروغگوی شما از در وارد میشه میگه آقا من یه رو پیش تو علاقدیم داشتم میومدن یه تصادفی رخ داد 5 نفر من دیدم که 5 نفر کشته شدن میگه آقا این دروغگوی دیگه اعتبارش قدر 20% اعتبار صفرش ها همین 2 دقیقه بعد این پسرم دروغگو زنگ میزنه میگه من الان تو علاقدیرم یه تصادف رخ داد 5 نفر کشته شدن 2 دقیقه بعد اون پسر خاله دروغ بود که این همدیگر میخوام پسر دو نفر میگن بی‌نسبت باشن این اصلا این همدیگر نمیشناسن 3 تا 4 تا بیاد شما یقین میکنی که تصادف رخ داده این یقین روانشناختیه یا معرفتیه؟
تواتر
برکز نمیتونم
بیاد آقا پسر خاله بگی یا ستای جمع شو بریم
نه همون گفتم این سه آدم میشه شما هیچ ارتباطی با هم ندارن یک پسر
واسه اینا نمیشه ثابت
کرد شما ثابت کرد هزاران مورد دارید که میشه ثابت کرد
ضرورت سرقین شما باید ضابطه داشته باشید منطقی میگه ضرورت سر
آقا منطق غلط میکنه میگه
یعنی صورت یعنی حرف
نه دیگه اولا که اینجوری نیست شما آقا جان شما توی استدلال مباشر صورت داری؟ نداری؟ خب چه از نظر شما استدلالی؟ چون ببینید این بحث جلسه قبلمون، بحثای کلاسی دست ما رو بسته نمیدونن نفس بکشیم. واقعا استدلال مباشر استدلال نیست. واقعا شما پی نمیبری به نحوه یقین قطعی عکس
نردازینم؟
خب اصلا اینکه علم جدید تولید نمیدونم. آقا علم جدید شما رو دعوا کنیم با هم سب بکنیم یکی دیگه بریم جلو. ادعای شماست. من میگم ببین شما یه ضوابطی از اول تو کلاس گذاشتی با اون اصلا کی گفت ما دو صورت بعد درست باشه؟ از ماده صورت از کجا آوردید؟ خود اصلا منطقش از کجا آورد؟ آیا اون بحثای مقدم بر منطق داریم یا نه؟ بیا با همه بحثای منطقی و مبتنی بر بدیات فطری شما بود این هست یا نه؟ خب پس با همون نصف اون محکمات که بودن من دونم با همون نصف هم باید بریم چرا؟ من میگم دقت کنید سریع باید برچه هست بره روان شناختی بداریم صورت مثلا پاک کنیم. واقعا دو تا سه تا پنج نفر که شما بدونید با این شرط بدونید هیچ ارتباطی با هم ندارند یه واقعه رو گزارش بدن درجه وقوع واقعه رو به شدت بالا نمیبره.
آقا من علم پیدا میکنم در این بحثی نیست، بحث ضرورت صدق هست.
آقا ضرورت صدق نیست، دوباره ضرورت صدق دوست دارد در صدق ضرورت صدق. آقا کی گفته معرفت صرفا معرفت ضروری است؟
من نمیدم معرفت انواعی دارند، یکیش برهان یکیش غیر برهان. خب یکیش تشابه شواهد
ببینید
برهان ضرورت صدق تو تشابه شواهد
ضرورت صدق
حضرت ما با تشابه
ضرورت صدق هر چیز به ازای خودشه. دقت کنید آیا واقعا این شناختی از عالم هست در صدق؟ آیا شما بدونی 80% هوا ابریست با بدونی 3% هوا ابریست با بدونی 100% فرق میکنی یا نه؟ به لحاظ معرفت شما نسبت به عالم واقعی فرق میکنه؟ خب فرق میکنه. ضرورت 80% هوا ابریست این است که 100% هوا ابری باشه؟ خب آها پس ما میتونیم یه معنی که تو منطق ما هیچ جا تعریف نشده.
چرا جان؟ مکنبو علی از خیلی شفاف خیلی شفاف تو بحث‌های مختلف میگه بابا تو خود تعریف هم میگه نه فقط تو برهان. یکی گفته تعریف باید جامع و مانا و مثلا اعتقاد برهان باشه.
تعریف که ما بالا افتاده داریم فعلا صدق رو میگیم. تعریف
برهان منظورم اینه که حتی تو تعریف هم میگه
تو صدقش رو گواهی یک جا وارد درصد شده باشه. اصلا منطقیون ما اومدن برخی و همه گذاشتن و برخی رو کلا بی خاصیتش
کردن. نگاه متأخرین یا منطق یا متأخر میگم یا برهان یا برهان علی با
من میخوام
نگاه اشتباه
برهان یعنی چی؟ شروع کنیم از اول برهان یعنی چی؟ یعنی اونی که ارسطو تعریف کرده یا اونی که ما رو به صدق میرسونه؟
نه برهان یعنی صورت یقینی ماده یقینی
تمام. آقا چرا حتما باید دو بخش صورت ماده داشته باشه؟
اصلا نداریم. ضرورت اون چیزی که ضرورت صدق داره برهان.
آها احسن در شد دو تا نکته شد. یه بار ضرورت صدق داره دیگه ماده و صورت هم باید داشته باشه.
ضرورت صدق یعنی عقلا احتمال خطا درش
هست. عقلا احتمال خطا. خب میدونم ما هر کدوم یک دیگه میگم بریم چرا. میخوام بگم یه شوقی ماده و صورت میخوام یکی دیگه وایسی ماده و صورت هر چیزی که ارسطو برای مدل خاصی از معرفت آورد. من سر منطق ارسطو مثلا وارد میشه که مثلا الگوی ارسطو برای تدوین منطق چی بود. بود حالا این بحث به اونبت رفتیم این خود بودتون بحث اونم گذشتش. من نکتم چی بخواستم بگم رفتن جایی دیگه
خواستا جا این بحث فارابی که اومده اینجا حدسیات و بحلی و مورده ما سوال این شد که این حدسیات چه پروژه معرفتی داره
حدس توی فضای منطق ارسطویی حالا یه مرحله
حالا نه بحث جوادی بود که میگفت
نکته من اینه میگم آیا ما میتونیم شخص رو اثبات کنیم؟ من به نظرم به جای خیلی ساده منطق ریاضی کار کردن منطق ریاضی ها منطق ریاضی بناش برای قضایای شخصی است. من تو میگم استادی هم توی کانال یادداشت گذاشتم من خودم این اشکال کرده بود گفتم الان برای شما میگم اگر الان باران ببارد حیات خانه ما خیس می شود. الان باران بارید خروش حیات خانه ما خیس شد برهانیه نه؟ توش یاد پیاده شد یا نه؟ خب تموم شد. کی گفته اگه امر شخصی شد خوال به برهان نیست؟
من هم نمیگم برهان نه برهان نیاز به عرضیاتی داره برهانش نیاز به عرضیاتی داره.
خب
هم تو قضای شخصی
چه میگه
شما که شخصی تو عالم نداره
چه نداریم؟ چی نداریم؟
ضرورت صدق که ربطی به شخصی
چی نداریم؟ چی نداریم تو عالم؟
چی
نداریم؟
من میگم اصلا شما حکم شخصی تو عالم نداریم
چی شخصی نداریم؟
حکم شخصی نداریم
حکم شخصی هست یا نه؟
نه شما فکر میکنید شخصی میدید چرا؟ چون یه حیثی داره حیثش چیه؟ حیثش اینه که هرگاه علت بیادی از این جهت که معلول محقق میشه من این جهت معلولیتش شما داریم میگونیم اون کسی که اول فلسفه میگه که ما از احکام کلیه بحث میگونیم یکی اینه که برهان جزئیات نمیرسد چون ممکن ما برهان نداشته باشه شرط دوم استدلالش اینه که میگه آقا وقتی جزئیات اصلا حکم جزئی تو عالم نیست شما حکم هر ذهنی هر حکمی ذهنتو بار میکنه به یه حس
ببینید خیلی دقت کنید شما دارید تعریف رو عوض میکنید از بس خارج میکنید آقا این که الان حیات خانه ما خیس شد گزاره شخصی است یا گزاره کلی است
گزاره کلی است
کلی است الان حیات خانه ما خیس شد خب گزاره این خروجی این استدلال است یا نه
حالا من میخوام شما بگم که همین گزاره رو شما دارید شخصی تعریف میکنید میخواد منطقی یه شخصی است ولی این به چه حیث الان شخصی
آقا حیث دار نداره شما یک شخص
حکم شخصی
حکم شخصی
به ما و معلوله
نه خیلی حکم ما ها شخصه نکته من این است چرا اینجور شد من کار ندارم میخوام آیا من تونستم شما بگو به ما ها معلول پیام برات بینیم به ما ها معلول تحلیل شما رو این مثلا ببینید
زیداره که شما لحاظش
نه مزایای شخصیه آقا داد برای من منطق این هنگ اشکال شما رو منده خدا کردیم میگه قضا ایلیه آقا قضای شرطی اهم از قضای ایلیه از لزومی است چون قضا بریم منطق ریاضی کار کنیم قضای شرطی نیاز هم به ایلیت باشه کافی شرط بین پی و کیو برقرار باشه اگه شرطی باشه ولی علت نباشه هر وقت این ساعت زنگ زد اون ساعت هم زنگ میزنه اگه این شد به علاوه سر زنگ زد پس اون ساعت زنگ میزنه
خواجه این شما میگم این که شما میگید جزء قضای شرطی اتفاقی است قضیه شرطی اتفاقیه که یه توازن عقلی بهش برقرار
چرا نیست؟ آقا چرا مختلف نیست؟
شما دو چیز که با هم شرطی شدن یا مثلا
شرطی شدن اگه شرطیشون ضروریه باشه چی؟ یعنی لا یتخلف باشه چی؟ شما قضیه دائما هم قضیه ضروری جدا میکردی یا نه؟
توقف با هم داره یا نداره؟
خب میدونم میدونم خدا رو دور پیش میاد دیگه ببین شاهی میگه اگر رابطه علی باشه من قبول میکنم میگم این رابطه علی رو شما دارید مداخله میگید کی گفته رابطه علی اگر شما دیدید این مثال رو توجه کنید اگر شما توی فضای درک منطقیتون دیدید این گزاره شخصی خروجی داره پس نمیتونید گزاره شخصی خروجی نداریم ها این گویا یه گزاره شخصی نه اون با این فرق داره چرا فرق داره باید بریم سراغ رابطه شناسایی کنیم من میگم اگه شخص فلانی پیامبر است یه گزاره شخصی شما با حیث فلان استادش باش با حیث فلان اینجا استادش کنید پیشابش نمیتونی یه قضیه شخصی ندانیم چون این قضیه شخصی فرق داره چه فرق داره خودت قضیه شخصی هست یا نه
من سوال می‌پرسم الان میگیم که انسان ظاهری است زید انسان است پس زید ظاهری درسته
بله
زید الان اینجا زید ظاهری کسی قضیه شخصی است به نظر شما درسته
بله
خب الان این واسه در عروض کلی داره یا نداره انصافا داره
آخه ببین چون راست صورت قیاس اقتداری من احمد هم صورت قیاس استثنایی فرق داره حالا بذارید وارد منطق ارسطو که شدیم وارد منطق ارسطو شدیم من بشه تفاوت این دو تا حیث منطقی میگم ما یه منطق داریم منطق اینتنشنال منطق ارسطوییه قیاس استثنایی که منطقی رو ما اضافه کردن اصلا منطق اکسنشناله جنس منطقش با هم فهم داره و قیاس استثنایی برای این است که قضیه شخصی اثبات کنه شما منطق ریاضی بخونید براتون مثل روز روشن میشه با قضیه شخصی مقایسه کنید
با همین برای
میتونید قضیه شخصی میدونن اتفاقا دوره دعوای مفصلی است که آیا قیاس استثنایی و اختیاری به هم برمیگرده یا نه
اونی که داره اشکال میکنه ما شخصی نداری اینا رو میدونه
نمیدونه
داره واسطه در روزش رو میبینه که
آخه واسطه در روز مال قیاس اختیاریه قیاس استثنایی هم واسطه در روز نمیخواد
آره
میشه میشه حالا بگم شما منطق ریاضی بخونید ببین میشه نمیشه این منطقه ریاضی ساختار بسیار مطمئن است اینقدر مطمئنه که آقای ملکیان یه زمان میخواست من اول که خوندم گفتم یه نهایی رو تبدیل کنیم به این بعد دیگه مثلا جنس منطقه نظر به دو حیث واقعیه یعنی یه حیث یه حوزه های از واقعیت دارید که یه اقتضایی داره به لحاظ منطقی که این یکی حوزه اقتضای دیگر داره اینا رو بذارید انشاءالله خواستید وارد بحث ارسطویی شدید من وارد منطقش میشم یا بگم منطقه به چه الگویی اومده ناظر به کدوم دسته از واقعیاته و کدوم دسته از واقعیات رو نمیتونه پوشش بده منطق ما تقلا کردن پوشش بدن من حالا اینو من علل فرض بذارید دیگه بگم بحث میکنید
حالا جا بخوام بگم بوعلی خیلی فوق العاده است این بوعلی تو من سن و ارسطو فرق میکنه علی منطق اینجوری متأخری میاد ما هم بوعلی خیلی بالاتر یعنی همین حرف شما رو بوعلی داره علی درصدش رو میگه
بله خب من که گفتم این اومد چیز شد دیگه کل دیگ فلسفه آبادی یکی شد بعد فارابی من گفتم فارابی استارت شد در بوهر اینا این رو نگرفتن جای دیگر رو گرفتن خواستن رسایش کنن ولی این دیگر رو گرفتن این تو فلسفه وجود شناسی برشون خیلی مهمتر معرفت شناسی بود چون وجود شناسی حل شد دیگه فلسفه افتادن با دین یکی شدن من این داشتم گفتم
اما اگه فلاسفه ما با دین یکی شدن به خاطر این جا به جایی بسیار مهم فارابی، فلسفه ارسطو با دین یکی نبود، فلسفه ارسطو در مقابل دین بود. برای همین من بحث فارابی جلسه مخابیم، اما این فضا رو که داریم از اینجا شروع میکنن ارسطو، ارسطو اساساً این مدل تفکرش میخواد بگه دین نه فلسفه. آره که حرف آگوستون میزن دوره فلسفه دوره دینی. حالا فارابی من داره یکازه کرده، اگه فارابی یکازه کرد ما تاریخ رو انکار نکنیم، ببینیم که تو تاریخ چه دیگه رخ داده. بعد حالا با این رخ داده آرام آرام بیاییم جلو، بیاییم تو امروز خودمون بشه. من فقط نکته این جلسه هم این رو توضیح بدم، ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا ما تو